عرض سلام و شب بخیر دارم حضور شما شنوندگان و کاربران گرامی. امروز شنبه 11 اکتبر 2011 میلادی برابر با 19 مهر ماه 1390 خورشیدی میزبان شما هستیم در پالتاک اتاق فرهنگ گفتگو. برنامه امشب سخنرانی دکتر عبدالستار دوشوکی درباره سکولاریسم و دموکراسی در خاورمیانه که چگونه خواهد بود. این برنامه به طور مستقیم از تارنمای iraninfo.co و همینطور iranglobal.info به طور مستقیم پخش میشه و برنامه ضبط شده امشب در شبکه‌های اجتماعی قرار خواهد گرفت. میزبان شما هستیم تا نیمه شب امشب. این برنامه همونطوری که گفتم از ساعت 21 تا 23:30 به طور مستقیم از گوشی‌های تلفنم اونایی که به اینترنت وصلن مستقیم پخش خواهد شد. مجریان برنامه امشب آقایان جهانگیر لقایی، دلیل کردستانی و کیانوش توکلی خواهند بود. با ما باشید تا پایان برنامه. چند لحظه دیگر به اتفاق شما به اتاق فرهنگ گفتگو خواهیم رفت.
بعد هم این هست که آیا چگونه میشه سکولاریسم رو در کشورهای خاورمیانه پیاده کرد. ایران هم به هر جهت متفاوت هست با سایر کشورها، ولی به هر حال مردم مسلمانی دارن و نیروهایی که تحت عنوان اسلام سیاسی ازشون میشه یاد کردم گسترده هست. این شما و این آقای دکتر عبدالستار دوشوکی.
مرسی و عرض سلام خدمت همه دوستان. امیدوارم که صدای من به خوبی بیاد تو اتاق و اگر دوستان مشکلی با صدای من دارن لطفاً خب پس صدای من به خوبی میاد. من خب متاسفانه همش من امروز شهر دیگه بودم، تازه برگشتم، به همین دلیل یه خورده دیر شد، عذرخواهی میکنم. ولی در مورد سکولاریسم که میخواییم امشب صحبت کنیم، خب من فکر کنم کیانوش گرامی صداش چجوریه؟ یک دقیقه دوستان، یک دقیقه من صدای اینو درست کنم که بشه بلندتر صحبت کرد. یک دقیقه باجه شما. خب دوستان، امیدوارم که صدای من الان بهتر شد. دوستانی که هنوز هم صدای من نمیشنن به خوبی، لطف کنن یه چهار بزنن که من بدونم که صدا خوب نیست. کیانو شما چهار دادید، بقیه دوستان دو میزنن، من نمیدونم واقعا صدا خوبه یا نه. کیانو شگرانوش چهار یعنی خوبه؟ ها خوبه، خیلی خوب. پس من در خدمت شما هستم. من حقیقت شو بخواهید گفتم تازه اومدم و یه چند دقیقه پایین نشسته بودم، این اخبار رو نگاه میکردم، اخبار جدید در مورد ایران که ایران قرار بود که بمبگذاری بکنه در سفارت عربستان. کنفرانس مطبوعاتی مسئولین آمریکایی بود که پخش مستقیم میشد از CNN و BBC و غیره، که این هم به قول معروف هر دم از این باغ بری میرسد، تازه تر از تازه تری میرسد، تازه تر از این دیگه نمیتونه باشه. در عرض همین 20 دقیقه یا نیم ساعت اخیر این خبر هست که ایران قرار بوده که در امریکا بمبگذاری بکنه. حالا به هر حال از اون میگذرم، دوستانی که اینو نشنیدن حتما این خبر رو دنبال خواهند کرد. فردا پس فردا این موضوع داغ خواهد بود. یک چند ثانیه که وقت پیدا کردم فاکس نیوز رو هم نگاه کنم، اونا این کنگرسمنان رو آورده بودن که باید برای ایران کاری کرد. به هر حال اون مشکل کلی ماست. من این خبر داغ رو اینجا ذکر کردم که بدونید که به قول معروف واقعا ما با مملکتی طرف هستیم، با رژیمی طرف هستیم که هر روز میخواد بحران سازی بکنه و در راستای این بحران سازی میخواد بقای خودش رو ادامه بده. اما برگردیم به اصل موضوع و اون مسئله سکولاریسم هست. من در دو مقاله اخیر خودم، سکولاریسم گشادن شیپور از سر گشاد آن و در مقاله اخیر به نام نقدی بر فرهنگ بهتان و بدعت‌گذاری، در مورد سکولاریسم صحبت کردم. اون چی که من دوست دارم واقعا اینی که در این اتاق که ما هستیم دوستان بیان بالا صحبت کنن و سوالاتی و نظرات خودشون رو مطرح کنن و اگر سوالاتی از بنده هم دارن من اونا رو جواب بدم. ولی در مورد سکولاریسم من نقطه نظرات خودم رو در این دو مقاله گفتم و کیانوش هم بخشی از اونا رو خوند. در نتیجه نمیخوام تکرار مکررات کنم، چون حدس من برای اینه که بسیاری از این دوستان با این دو مقاله آشنا هستن و احتیاجی نیست که من اینجا بشینم نیم ساعت وقت دوستان رو بگیرم و این دو مقاله رو دوباره از نو بخونم یا حرفایی که دو مقاله زدم دوباره به یه صورت دیگه اونها رو تکرار کنم. به همین دلیل من خیلی خلاصه اون لب مطلب رو میگم، بعد هم میکرو میدم خدمت دوستان که اگر سوالاتی داشتن مطرح کنند و اگر بحثی بود در این مورد. من معتقدم که این بحث باید یک بحث عمومی باشه، نه اینکه یه نفر بیاد بالای منبر بشینه برای بقیه سخنرانی کنه. به همین دلیل من تو مقاله هم نوشتم و الان میگم که باید برای دوستان، برای هموطنان، برای بقیه ایرانیان این احترام رو قائل شد که اونها بتونن اظهار نظر کنن و اگه سوالاتی از بنده داشتن مطرح کنن من هم حتما در خدمتشون هستم جواب میدم. اما در مورد سکولاریسم ببینیم، ما اصلا در مورد سکولاریسم من فکر کنم همه ما هیچ گونه بحثی نداریم. سکولاریسم یعنی جدایی نهاد دین از نهاد حکومت، یک امر مشخصی هست دیگه، احتیاج بالا منبر رفتن نیست که کسی بیاد اینو به بقیه بگه یا موعظه کنه یا به قول معروف به دیگران درس بده که این جمهوری اسلامی چیکار کرده. در نتیجه نهاد دین باید از حکومت باید جدا باشه و به عبارتی ماتم زده را به نوحه‌گر حاجت نیست. اما انتقادات من در رابطه با سکولاریسم نو هست، این مشخصا سکولاریسم نوعی که بعضی از این دوستان به اصطلاح شبکه سکولارهای سبز به رهبری جناب آقای دکتر نوری علا اینو به پیش آوردن. من مشخصا یعنی چهار انتقاد مشخص رو در اینجا ذکر میکنم و اون اینی که اولا این اصطلاح واژه هایی رو که اینها به وجود آوردن، دوم شیوه و روش اونها رو نقد کردم. انتقاد اول من در مورد پسوند الحاق پسوند نو هست به سکولاریسم. من همیشه گفتم که سکولاریسم یه مقوله شناخته شده است در دنیا که حداقل 200 سال سابقه داره، یعنی قبل از به اصطلاح این دموکراسی نوین به قول دوستان یا حتی منشور جهانی حقوق بشر یا حتی اتحاد ملل که بعد از جنگ جهانی اول تشکیل شد و سازمان ملل متحد که بعد از جنگ جهانی دوم تشکیل شد، سکولاریسم قبل از اینا بود. یعنی واقعا سکولاریسم وقتی برگردیم به دوران به اون دوران قرون وسطا، سکولاریسم قبل از دموکراسی اصلا آغاز شد و سرمنشه دموکراسی بود. در نتیجه یکی از مقوله های و ارکان ها و ستون های اساسی دموکراسی هست و قبل از دموکراسی نوین اون به اون صورت که ما میشناسیم شروع شده بود. یعنی اگر انقلاب فرانسه رو هم در نظر بگیریم 200 سال پیش یا انقلاب امریکا و غیره رو، سکولاریسم به قبل از اونها برمیگرده و اساس زندگی و آزادی انسانی بر اساس اون به اصطلاح جدای دین و حکومت تعریف شده بود. اما ما در عرض این چند صد سال اخیر خیلی پیشرفت کردیم. یعنی الان سکولاریسم واقعا در مقوله دموکراسی و حقوق بشر و تمام این ارکان و اساسهایی که به عنوان دموکراسی در دنیا شناخته شده حل شده است. در هندوستان 60 سال پیش هم که از امروز ایران 100 سال پیش عقب بود حل شده بود. ولی ما دوباره من نمیدونم چرا ادعی برگشتن این سکولاریسم رو عمده کردن، در صورتی که سکولاریسم یکی از اجزای لاینفک و اساسی دموکراسی هست. وقتی ما صحبت از دموکراسی میکنیم، این وقت شما 100 رو در دست دارید، خود به خود 99 و 90 و 80 رو هم در دست دارید. سکولاریسم بخشی از اون اصول دموکراسی هست. به همین دلیل من نمیدونم این دوستان برگشتن یک اسم یا پسوند یا واژه نور رو جلوی سکولاریسم گذاشتن. منم در مقالم اشاره کرده بودم به واژه هایی که در ایران اینها متداول میشه، نظیر واژه مثلا دموکراسی نوین، سوسیالیسم انسانی، حقوق بشر اسلامی، نمیدونم سکولاریسم نو و غیره. اینها ساخته و پرداخته ذهن ما ایرانیان هست که هر روز یک دین و مکتب جدید رو درست میکنیم. به همین دلیل اعتراض اول من به این واژه هست. آخه چیزی که مشخصه در دنیا ثابت شده هست، در علوم سیاسی ثابت شده هست، در دانشگاه های متعدد، در دانشگاه های علوم سیاسی، علوم اجتماعی و تاریخ و غیره درس داده میشه به نام سکولاریسم. چرا ما باید اینو واژه جدید بهش اضافه کنیم و مکتب جدید رو درست کنیم؟ این یک. دوم، آی نوری علا که این سکولاریسم رو، سکولاریسم نو رو به اصطلاح به وجود آوردن یا ابداع کردن، گفتن که سکولاریسم یعنی مذهب به علاوه هر نوع ایدئولوژی، در صورتی که اینجوری نیست. هر نوع ایدئولوژی، مثلا ایدئولوژی فرض کنید لیبرال دموکراسی یا سوسیال دموکراسی یا لیبرالیسم و غیره، اینها که ایدئولوژی هستند که با بار مثبت دارن و در همه کشورهای دموکراتیک در حکومت، در دولت، در ساختار قدرت شرکت میکنن. در نتیجه هر نوع ایدئولوژی رو نمیشه ممنوع کرد. اینم غلطه. انتقاد سوم من به شیوه و روش این مذهب ستیز و خصومت آمیزی است که این دوستان شبکه سکولار سبز دارن این رو از طریق یک گفتمان انتزاعی و خصومت آمیز با بقیه، مخصوصا با روشنفکران مذهبی مطرح میکنن. در این راستا یه عده از هموطنان ایرانی ما هستند که از مذهب واقعا زخم خورده هستند، بیزار و پریشان هستند و اونها خوششون میاد که هرچی به مذهب بد بگی اونها راضی هستند. به همین دلیل دنبال این مقوله را افتادن. ولی واقعیت اینه که اونهایی که سیاسی هستند و میخوان منطقی فکر کنن و کار رو به پیش برن، باید یه مقداری با درایت و سیاست حرکت کنن. انتقاد چهارم من هم که در مقاله آخری من مطرح شده بود، نقدی بر فرهنگ بهتان و بیعت‌گذاری در رابطه با این شیوه برخورد عصبی و سرزنش آمیز و تحقیر آمیز به منتقدین، یعنی آقای نوریالا گفتن اینها کسایی هستند که اومدن بدآموزی میکنن و هیچ گونه به اصطلاح تخصصی در امر سکولاریسم ندارن، سکولاریسم تخصص بنده هست و اینها دخالت کردن و این دخالتشون بدآموزی است. من این چهار انتقاد مشخص رو به دوستان شبکه سکولارای سبز وارد کردم و امیدوارم که کسانی در این اتاق باشن که بتونن در این مورد، این چهار مورد مشخص جواب بدن. همون گفتم نمیخوام زیاد برم بالای منبر و صحبت کنم، صحبتامو بعدا ادامه خواهم داد. ولی اگر دوستان سوالی دارن حتما در این مورد، من بازم در مورد مقاله خودم و بحثی که مطرح کردم توضیح خواهم داد. اما بقیه من مهمتر اینه که ما یک با همدیگه یک دیالوگ یا یک گفتمان یا یک دیسکورس یا هر چی اسمش میذاری داشته باشیم که یه نفر نره بالای منبر فقط بشینه صحبت کنه، همه گوش کنن. دوستان سوالاتشون بپرسن، اگر از من هم سوالی دارن من حتما جواب میدم. بقیه دوستانم امیدوارم که در این بحث شرکت کنن، چون من معتقدم این بحث اساسی است. دوستان من فقط واعظه دوستانی که دستشون بالاست این نکته رو تاکید کنم که، و این نکته رو در دورهای بعدی از صحبت ها هم تاکید خواهم کرد، و اون اینی که ببین ما در یک کشوری زندگی میکنیم متاسفانه مردم پروسته که به جمهوری اسلامی هیچ گونه تفاهمی ندارن، ولی واقعیت اینه که مذهبی هستن و ما نمیتونیم با از طریق مذهب ستیزی سکولاریسم رو در ایران به پیش ببریم. بحث من فقط همینه. مرسی، من منتظر سوالات و بحثای دوستان خواهم بود.
خب مرسی آقای دوشکی، و با درود به دوستان حاضر در اتاق. البته الان در واقع اون طوری که در ابتدای برنامه طرح شد فقط سوالات هست. من فکر میکنم دوستان اگر بحثی دارن بحثشون رو بذارن برای دوره بعد، یعنی بعد از این که دیگه کسی سوالی نداشت، اون موقع هر کسی دیدگاه ها و نظرات خودشون میگه. در نتیجه اگر موافق باشین هر کسی حد اکثر تا 2 دقیقه به اصطلاح اون سوالاتش خودشون رو مطرح کنه، و بعد آقای دوشکی بعد از چند نفر اگر پاسخی داشتن میدن. بعد من یه چیزی هم میخواستم آقای دوشکی بگم، و اون این که شما گفتید ایران میخواسته بمبگذاری کنه، این در واقع جمهوری اسلامی است. البته گویین که ظاهرا این حکومت نماینده کشور ایرانه، ولی واقعیت این است که این نیست. من میخواستم بگم اگر موافق باشین از این به بعد بگیم جمهوری اسلامی، یا در واقع اگر که دولت دیگه ای همین کارو بکنه، مثلا اگر سوریه همچنین عملی رو انجام بده، در واقع کشور سوریه نیست بلکه این دولت بشار اسد. خب کیانوش الان عملا نوبت شما هست. خب من مایک رو رها میکنم برای شما.
سلام میکنم به شنوندگان صدای اتاق فرهنگ گفتگو که همکنون از سایت ها رادیو البرز و آیفون ها قابل دریافت هست. بله، رادیو البرز. من میخواستم افنو رو در واقع گرفتم، اینکه با صحبتی که آقای عبدالستار دوشکی ترک کردن موضوع دیگه فرق میکنه، چون ایشون صحبت زیاد نکردن و من فکر میکنم که از هم اکنون اظهار نظر شروع بشه نه سوالات. میتونه سوالات هم در بین اون باشه، اگر موافقین به این شکل پیش ببریم. ولی من در واقع دست آقای حمید حمیدی رو قبل از خودم میدیدم. آقای حمیدی، آیا مایلید صحبت بکنید؟ من مایک رو در اختیار شما قرار بدم، هرچند که ادمینی اتاق با آقای جانگیر لقایی هست، من از افنو استفاده کردم. بله، من پس از آقای حمید حمیدی صحبت میکنم، ادمینی اتاق آقای جانگیر لقایی و دلیر کردستانی هستن که برنامه رو پیش میبرن. بفرمایید آقای حمید حمیدی.
با سلام و وقت بخیر و عرض ادب به شما دوستان و حاضرین، و با عرض تسلیت و گرامی داشت یاد و خاطره مهرداد مشایخی به عنوان یک کوشنده و تلاشگر حوزه اندیشه و نظر و یک تلاشگر سیاسی که دل بستگی ها و موضوعات خودش رو داشت. به آقای دوشکی به عنوان مهمان برنامه تون سلام و خسته نباشید میگم، به شنوندگان رادیو البرز، به کیانوش جانم، به جهانگیر عزیز، به دلیر جان و همه کسانی که برای گفتگو فی ما بین ایرانیان تلاش میکنه. خدمتتون عرض بکنم. من مطالبی رو که آقای نوریالا و آقای دوشکی با هم دیگر به نوعی گفتگوهای مجازی از طریق مقالاتشون بود پیگیری میکردم و نه تنها این دو عزیز رو بلکه دیگر هممیهنانم که تو این وادی وارد میشن. من فکر میکنم یک موضوع اساسی که توی طرح مسئله سکولاریسم اینجا و آنجا کمتر مورد توجه قرار میگیره این هست که هر نگاه و بینش سیاسی یا بینش نظری تلاش میکنه با توجه به ارزیابی و تحلیلی که از حکومت ایران، من تأکید میکنم از حکومت ایران ارائه میده یا به عبارتی از جامعه ارائه میده، بنابراین این سکولاریسم رو بر مبنای اون جهانبینی و اون دیدگاه بیاد و تو اون به اصطلاح مجموعه دیدگاه خودش بگنجونه. فارغ از این که چه بر سر این مفهوم وارد شد و چه امروز که ما در هزاره سوم عملا در خیلی از کشورها این موضوع رو مشاهده میکنیم، تصورم به اینه که خود به اصطلاح این که مثلا سکولاریسم نو فکر نمی کنم با اون هدف صورت گرفته. البته این گمانه من هست آقای دوشکی. من یادم هست که زمانی که آقای نوریالا سایت رو به اصطلاح تخصیص دادن و بازگشایی کردن تحت عنوان سکولاریسم نو بود و بنابراین فکر نمی کنم که ایشان قصد این رو داشته که حالا مثلا بیاد یک تعریف نوینی از سکولاریسم بده، اگرچه خود من شخصا با اصولا تعاریفی که از سکولاریسم میشه خودم شخصا خیلی آشفته میبینم، به جهتی که سکولاریسم رو در حد یک ایدئولوژی تقلیل میده خیلی از تعاریفی که صورت میگیره. اگر بپذیریم که این موضوع در جامعه بشری تجربه شده و عملا تحقق یافته هست، بعد اون موقع نیازمند این نیستیم که بیایم یک سری مفاهیم رو به اصطلاح تعریف مجدد بکنیم. باز تعریف مفاهیم من فکر میکنم همیشه خوب هست، اما نکته ای که اشاره کردم و فراموش میشه این استش که اگرچه سکولاریسم به عنوان یکی از دستاوردهای مدرنیته بیشتر و بیشتر خودش رو بروز میده، این که به اصطلاح سکولاریسم پیش از این هم بوده، بله، با این که مثلا تو جامعه ما هم این گفتمان صورت نگرفت، حتی شما در مقطع مشروطه میبینید که بین مشروطه خواهان به مثابه کسانی که قانون رو میخوان و مشروع خواهان که به اصطلاح نوعی قرائت دینی در قانون رو تلقی میکنن، تأویل این برخود رو میشه به مثابه امر نگاه سکولار و غیر سکولار مورد ارزیابی قرار داد. یعنی گروهی که خواهان ورود دین و مذهب توی دستگاه قانونگذاری نبودن و ورود گروه دیگری که میخواستن دین و مذهب رو به مثابه پایه‌های قراردادهای اجتماعی و قانون در بیارن. اما خود همین سکولاریسم به مساوی یک دستاورد مدرنیته به عنوان گفتمان قالب بشری خودش رو گسترش میده و از اونجایی که اساسا مدرنیته بر اساس خرد، فرد باوری، رویکرد علمی پدیده هاست و اساسا زمینی کردن مفاهیم هست، اون چیزی که تصور من هست در بین ایرانیان غایبه، علارغم تأکیداتی که بر امر سکولاریسم میشه، اصلا خود مفهوم خرد هست. اگر بپذیریم که دیدگاه انتقادی و خرد نقد پذیر دستاورد مدرنیته است، سوال اینجاست که چرا تا کنون بعد از 30 سال، بعد از 10 سال، بعد از 5 سال، هنوز که هنوزه بخش بزرگی از افرادی که صاحب فکر هستن، صاحب نظر هستن، نتوانستن بر سر این مفاهیمی که جامعه بشری هم تازه تجربه کرده، مثل اینه که مثلا پزشکان و محققان انیستو پاستور در ایران بیان حالا مثلا راجع به بیماری سل که یک زمانی، یا میکروب سل که یک زمانی کخ او رو کشف کرد و مسائلش رو حل و فصل کرد، بیان دوباره بخوان. گرفتاری اینجاست که چرا به تعریف واحد نمیرسن. مهم این نیست که کسی از سر گشاد میزنه یا کسی از سر تنگ میزنه. این یک موضوع است که من فکر میکنم علارغم ادعای خردمندی، بیخردی در تمامی این برخوردها مشهوده، چون خرد بر گفتمان استوار هست، خرد بر نقد استوار هست، و خرد اساسا یک امر متکثره. یعنی نمی شود امروز از سکولاریسم صحبت کرد، از پلورالیسم صحبت نکرد. نمی شود امروز از کثرت‌گرایی صحبت کرد، از حقوق فردی صحبت نکرد. یعنی این مفاهیم به صورت زنجیروار آنچنان با هم دیگه در تنگاتنگ هستند که برجسته کردن یکی به منزله نفی دیگری خواهد بود، مگر اینکه به اصطلاح این مفاهیم به صورت پارالل با هم دیده بشه. موضوع دوم که تمایل داشتم بهش اشاره بکنم این هستش که اخیراً یک تعبیری از سکولاریسم ارائه میشه. اگر بپذیریم که دین به مثابه یک نهاد اجتماعی عمل میکنه، یعنی اصلا تو نهادهای اجتماعی وقتی تقسیم بندی های اجتماعی ها رو میکنیم، دین به مثابه یک نهاد اجتماعی پذیرفته میشه یا اساسا به صورت نهاد پذیرفته نمیشه، تابع پاسخ به این سوال، بعد اون موقع سکولاریسم رو جدایی نهاد دین از نهادهای حقوقی که در برگیرنده قوانین و مختصات قانونی یک کشور هست و نهادهای حقوق حقیقی که نهادهای قدرت هستند تعریف میکنند. بنابراین وقتی که صحبت از جدایی نهاد دین میشه، دین که خودش رو میخواد در حد یک ایدئولوژی تقلیل بده، اون موقع دیگه فرق نمیکنه آقای دوشکی که ایدئولوژی لیبرالیسم، لیبرال دموکراسی نه به مثابه یک برنامه، سوسیال دموکراسی نه به مثابه یک برنامه. وقتی که لیبرالیسم خودش رو در حد یک ایدئولوژی تقلیل میده و میخواد در قانون پایه قرار بگیره، وقتی سوسیالیسم خودش رو تقلیل میده به مثابه یک ایدئولوژی، نه سوسیال دموکراسی به مثابه یک برنامه مشخص و معین، وقتی خودشون رو تقلیل میدن، طبیعی است که نباید نه لیبرالیسم، نه سوسیالیسم و نه هر ایدئولوژی دیگر، بحث بر سر ایدئولوژی است. چون وقتی که یک دیدگاه پیوند بخوره با قانون، یعنی تأثیرات دیدگاه در قانونه، اونچه که به صورت مصداقی و عملی جامعه بشری از تجربه لیبرال دموکراسی داره، اونچه که جامعه بشری تجربیات که از سوسیال دموکراسی داره، اینا مباحث جداگانه است. ولی شما فکر بکنید که مثلا در قانون اساسی کشور بیان بنویسن که کارگران فاقد هر گونه حقن به مثابه اندیشه لیبرال، بگویند به اصطلاح فقط و فقط این حقوق به ایران هستند که میبایست مالیات بدهند. وقتی ما صحبت از قوانین میکنیم، قانون تعریف و مشخصات خودش رو داره. بنابراین جامعه بشری اصولا میان قوانین رو بر مبنای عرف جامعه، حقوق شهروندی، حقوق زنان، حقوق کارگران، حقوق معلمان و مسائلی که مربوط به آحاد جامعه در بر میگیره. به واقع قانون اساسی هر کشور کف حقوق اساسی مردم اون جامعه است. بعد این احزاب و گروه هستن
که میان در قالب تعصب، در قالب نهادها، در قالب تشکلها در مبارزات پارلمانی یا مدنی مشارکت میکنند و با حقوقی که مترتب هست. یعنی شما نمیتونید در یک قانون اساسی کشور بیاد بگید که کارگران حق تشکیل سندیکا ندارند. به محضی که به این موضوع اشاره بکنید، این ممکنه خواست سرمایه داران باشه، ولی دارید به واقع با حقوق تصریح شده در حقوق بشر به مثابه حقوق سندیکایی مخالفت میکنید، یا اینکه مثلا زنان یا دیگر اندیشان در سطح جامعه. بنابراین اون مفهوم لیبرال دموکراسی و مسائل سوسیال دموکراسی رو تفکیک بکنید. من فکر میکنم امروز به اصطلاح با توجه به پیشرفت هایی که نسل سوم حقوق بشر پیدا کرد، خود به خود تسری این گفتمان بر همه عرصه‌ها خودش نشون داده و میشه به راحتی گفتش که امروز به عبارتی سکولاریسم عدم دخالت ایدئولوژی در نهادهای حقوقی و حقیقی هستش. باز تاکید میکنم بس بر سر ایدئولوژی است. شما اینکه با یک نگرش سوسیال دموکرات و یا لیبرال دموکرات به پدیده‌های جامعه نگاه بکنید، اون یک امر دیگه است. به محض اینکه شما میخواید از منظر یک ایدئولوژی با پدیده‌ها برخورد بکنید، اونجاست که بعد میاید و منافع گروهی و اجتماعی یک گروه خاص لحاظ میکنید و اون منافات داره با حقوق آحاد جامعه. بنابراین این دوتا موضوع که خدمتون عرض کردم و با بقیه موارد با شما هم نظر هستم، عدم ضدیت خود سکولارها با مسئله مذهب، دوتا برخورد وجود داره که این دوتا برخورد دروی یک سکه هستن. یک گروهی از افرادی که بنیادگرا هستن و ضد سکولاریسم هستن، تلاش میکنن که سکولاریسم رو در ضدیت با دین، مذهب، خدا نشون بدن، و یه دم سکولاریسم رو به اصطلاح بنیادگرا میشن، سکولاریسم رو بر مبنای یک به اصطلاح ایدئولوژی تقلیل میدن، یک برخورد بنیادگرایانه با این مفهوم پیدا میکنن که این دروی سکه است. علاوه بر اینها، من فکر میکنم موزل ما ایرانیان، حداقل این باور من هست، فراتر از اینه. چرا که تا زمانی که من و شما یاد نگیریم با هم گفتگو بکنیم، من و شما یاد نگیریم که هویت خودمون رو نه بر اساس حکومت، ما یک مفهوم اجتماعی هستیم، انسان یک مفهوم اجتماعی است، بنابراین هویت خودش رو نه بر مبنای رفتار و حکومت ها بلکه بر مبنای اون چیزی که باور داره تعریف میکنه. مثلا ببینید در آمریکا امروز صحبت از حالا جمهوری خواه و دموکرات هست. فکر کنید مثلا یک جریان سوسیالیست یا حالا یک جریان دیگری، صلح طلب یا مدافعان زنان یا هر گروه دیگر، اساسا نمیاد خودش رو بر مبنای اون چیزی که امروز آقای اوباما هست یا پیش از این آقای بوش بود تعریف بکنه، بلکه میاد برای خودش در صورت مثل یک اساسنامه هویت خودش رو بیان میکنه، میگه من این هستم و برای تحقق این اهدافم تلاش میکنم. موانع این تحقق این تلاش ها، این مسائل چی هست، اونها رو برمیشمارم. گرفتاری که ظرف 30 سال گذشته در جامعه ما وجود داشته و حداقل 10 سال گذشته این موضوع خیلی خیلی مطرح شده، استفاده ابزاری از سیاست در پیشبرد اهداف تعیین نشده است. یعنی یک نفر میاد میگه ما میخوام منحل بکنیم، یه نفر میگه ما سرنگون میکنیم، یه نفر میگه ما اصلاح میکنیم. هیچ کدام از این تفکرات هم نیروی مادی که نیروی جامعه است در دست ندارن. اینها به خاطر اینکه هویت دچار ضربه شدید شده، بحران هویت ایجاد شده و هر کسی فکر میکنه که خودش به تنهایی میتونه که یک کار پیش ببره. من فکر میکنم کثرت‌گرایی یا باورمندی به دموکراسی یا حقوق بشر، اینا مفاهیمی نیست که از زبان در بیاد. آدم باید به صورت یک رفتار نهادینش بکنه. بنده باید بتونم با آقای دوشکی صحبت بکنم، ایشون باید احساس امنیت بکنه که با من صحبت بکنه، ولی فکر میکنم که نگاه سلبی با پدیده ها در جامعه ما تا جایی رفته که ما رو بیشتر در جهت نفی یک دیگر به کار برده. یعنی این نگاه ممکنه در آقای نوری علا باشه، در آقای دوشکی هست، ما زیاد به یک دیگر اهمیت میدیم. این هم دلیلش اینه که میدونیم که اندیشه هامون مخاطب عمومی نداره. اگر ما تلاش بکنیم که در اولا به گفتگو به مثابه یک امر مدنی دامن بزنیم و دوم این که دیدگاه های خودمون رو تبیین بکنیم، شما بیاید از الان تا 30 سال دیگه بگید حکومت بده، خب منم میدونم بده، اما این بد بودن حکومت که کمکی به رفتنش یا هیچ چیزش که نمی کنه که. ولی اگر من بیام با آقای دوشکی با کیانوش بیایم موانع رو بررسی بکنیم و به مفاهیمی که به درد میخوره در همکاری مشترک بپردازیم، اصولا میتونه مثمر ثمرتر واقع بشه. و این چیزی که من فکر میکنم غایب هست و تا مادامی که گروه ها، دستجات، اندیشه ها به نقد از خیشتن نپردازن و علل ناکارآمدی موازینشون رو صریح بیان نکنن، نمیتوانند اعتماد اجتماعی ایجاد بکنن. اعتماد اصولا رکنیه که امروز در عرصه اجتماعی، در عرصه مبارزه حرف اول رو میزنه، چون همه کسانی که امروز صحبتی میکنند در ظرف 30 سال گذشتم صحبتهایی کردن، گفتگوهایی کردن و هرگز و هرگز هم نیمدن بگن که آقا چرا راهکار ما درست نیست. من زیاد مزاحمتون نمیشم، فقط یک موضوع اشاره بکنم. مثلا فکر بکنید برای مبارزه با اعدام میان و میگن اصلا برای مبارزه اعدام میگن حکومت اسلامی نابود باید بشه. اصلا مفهوم اعدام به مسئله حکومت ها اگر چه ارتباط پیدا میکنه، به سرنگونی و اصلاح شدن حکومت ها ربط نداره. امروز در آمریکا هم اعدامه. یعنی اگر مبارزات مدنی و ضد اعدام در آمریکا صورت میگیره، لزوما باید بگن اوباما سرنگون باید گردد. خب این دیگه میشه استفاده ابزاری از مفاهیم، و جایی که از مفاهیم استفاده ابزاری میشه اونجاست که گره میخوره. من فکر میکنم تلاش برای بازتعریف نیست، بلکه استفاده ابزاری از مفاهیم راه رو میبنده برای دیالوگ، راه رو میبنده برای گفتگو، و اونجایی که راه برای گفتگو بسته بشه اصولا اتهام، اصولا برچه فسنی و افترا، دروغ، همه چیز گسترش پیدا میکنه. ببینید حکومت ایران به مثابه یک حکومت دروغگو ظرف 30 سال گذشته گفتگو رو با همگان به روی خودش بسته، به هیچ کسی هم امکانی نداده که باش گفتگو بکنن. چون گفتگو بسته شده، دروغ، فساد، دزدی و همه چیز داره میگیره. ما اگر امروز نتوانیم، من و شما، من و هر کس دیگر، با هم خیلی شفاف برخورد بکنیم، خب چجوری میخوایم پس فردا تو جامعه، جامعه‌ای که دموکراسی است، دموکراسی که امروز شفافیت شیشه‌ای میخواد، میخوایم با مردم روبرو بشیم؟ ما 100 نفر نمیتونیم با هم دیگر گفتگو بکنیم. اگر سران و تئوریسین های این گروه ها و سازمان ها رو بگید، 100 نفرن دیگه، اینها نمیتونن با هم دیگه گفتگو بکنن. بعد چجوری میخوان با یک جامعه 70 میلیونی مدارا بکنن، تعامل بکنن؟ بس بر سر سکولاریزم نیست، بس بر سر ضدیت با این نیست، ضدیت با اون نیست، بس بر سر اینه که ما نمیخوایم به پلورالیسم به مساوی یک دستاورد بشری نگاه بکنیم. و این که تحقق آزادی، حقوق فردی یک امر متکثره، حقیقت نزد هیچ کس نیست، حقیقت تکه پاره شده است، بخشیش دست شماست، بخشی دست منه، بخشی دست کیانوشه، و با چسباندن این تکه هاست که ما میتونیم به یک جامعه سالم، به یک جامعه برابر حقوق برسیم. و تا زمانی که این موضوع تحقق پیدا نکنه، حداقل من که آینده خوشی برای نیروهای مخالف این حکومت نمی بینم، و بالعکس آینده بسیار تیره‌ای برای جامعه می بینم، تا مادامی که این روند، چون این حکومت به اندازه کافی ابزارهای سرکوب داره، ابزارهای محدود کننده داره، ابزارهای آزاردهنده و اذیت کننده داره. و خب طبیعی است که در یک جنگ نابرابر ما هم مغلوبه هستیم و به جای اینکه بیان بگیم ما حرفامون کارآمد نبوده، عدم ناکارایی رو سریع هم بیان بکنیم، حالا بیان گروه درست بکنیم، بیان دسته درست کنیم، بیان تشکیلات بزنیم. خب چه میشود؟ مگه کم تشکیلات زده شد؟ مگر همایش پاریس نبود؟ مگه این نبود؟ مگه آن نبود؟ چرا به نتیجه نمیرسه؟ چرا وقتی که میخوایم شرکت تأسیس بکنیم مردم رو فریاد میزنیم که به ما به وقتی پیش نمیره اطلاعیه نمیدیم که مردم ما رو ببخشید ما اشتباه کردیم؟ وقتی ما نمیتونیم از مردم عذرخواهی بکنیم، وقتی شهامت نداریم، بعد با همین پایه‌های دروغ میخوایم بریم جلو. خب بعد برخورد من با احمدی نژاد چه تفاوتی میکنه؟ اون دروغ میگه، منم دروغ میگم، منتها من میگم که مثلا من خیر مردم میخوام، اون میگه شر مردم میخواد. بله ممنونم کیانوش جان، سپاس از شما و سپاس از آقای دوشکی.
مرسی آقای حمید حمیدی، صحبت های قشنگی میکردین. متاسفانه ما میخواییم به اصل موضوع بپردازیم و شما هم پرداختید در این باره، من نمیخوام اون حرفا رو تکرار بکنم. اما قبل از این که چون نوبت خودم هست از این فرصت استفاده میکنم، اولا برنامه اتاق رو یک بار دیگه اعلام میکنم. موضوع این هست که سکولاریسم و دموکراسی در خاورمیانه چگونه خواهد بود. دوران اصلی اتاق آقای سخنرای اصلی آقای دکتر عبدالستار دوشکی هستن که صحبت کردن، البته در این باره هم مقالاتی هم نوشتن، نقد هایی هم شدن. ایشون حرف خوبی زدن و گفتن که کاش که یکی از دوستان سکولار نو، منظور همون تشکیلات جبهه سبز سکولار نو، نمیدونم همچین چیزی که در تورنتو تشکیل شد و آقای نوری علا هم مسئول اون برگزاری اون جلسات بودن، کاش که اون دوستان هم حضور می داشتن، ولی خب اگر هم حضور ندارن مقالاتشون رو ما در واقع در سایت ایران گلوبال زدم. آقای سیروس ملکوچی اگر اشتباه نکنم که از دوستان خیلی صمیمی آقای دکتر دوشکی هم هستن، ایشون علی رغم دوستی خیلی نقد صریحی رو در باره مقاله آقای دکتر دوشکی تحت عنوان سکولاریسم نو نواختن شیپور از سرگشاد آن هست. من برای اینکه عدالت رعایت بشه، نه اینکه نظرات سیروس ملکوتی رو قبول داشته باشم نه، ولی نظراتشون رو اون لپ مطلبشون رو میخونم برای اینکه ما یه جانبه به قاضی نرفته باشیم. ایشون می نویسن، یعنی در نقد نظرات آقای دکتر دوشکی می نویسن: پیرامون این بحران مجهول پیشاپیش چند یادآوری ضروری می باشد. نخست اینکه آقای دوشکی احتمالاً می دانن که انگلستان امروز محصول رفرم‌های گوناگون سیاسی در فرایند تاریخی می باشد و ترمیم‌های اجتماعی و ساختاری آن در هر دوره از طرح و اجرای رفرم‌های اجتماعی دقیقاً با امتزاج گذشته و عصر نوین شکل امروزیش را در اختیار ما می نهد. دوم اینکه دولت بریتانیا در حوزه مفهوم حکومت سیاسی با خلیت از قوای سلطنت و حاکمیت آن بر امور سیاسی عملا نمودار تازه‌ای از دولت و حاکمیت سیاسی را به تصویر می‌کشاند که نمی‌تواند در نگاه سیاسی اپوزیسیون ایرانی ضرورتاً نمودار مناسبی برای گزینه ما باشد. تنها دلیل و برهانی که می‌توانم بدین نمونه تکیه کند استوار بر اندیشه های ترمیم پذیری و اصلاح طلبی جمهوری اسلامی خواهد بود که طی آن ولایت فقیه را همچون اولیگارشی سلطنتی و مذهبی انگلیس به نیروی تشریفاتی و خارج از تصمیمات کشوری و قانونی تبدیل کند، وگرنه چه دلیل میتوانست داشته باشد؟ مثال بیموری در این روش شناسی تطبیقی شده. یعنی منظور اینه که اون مثالی که آقای دوشکی زده بودن در ارتباط با انگلستان، رابطه ملکه و یا پادشاه با موضوع دولت و کلیسا، ایشون یعنی آقای سیروس ملکوتی همچنین مطرح میکنن که برخلاف نظر آقای دکتر، سکولار نو مخالف اسلام ستیز نیستن. البته آوردن مدرک احتیاج داره یه مقدار تحقیق کرد، ولی واقعیت اینه که ما با کلن اون چیزی که به عنوان سکولار یا لایک در جنبش سیاسی اپوزیسیون مواجه هستیم دو دستن. یه دسته خدمای ملایمتری هستن با نیروهای مذهبی و اصلاح طلبا یا اون چیزی که به عنوان رهبران جنبش سبز هستن، سعی میکنن یه زبان مشترکی با اونها پیدا بکنن و برخوردشون هم برخورد حذفی نیروهای سیاسی مذهبی نیست، یا به عبارتی به طور مشخص جدایی دین از سیاست رو قبول ندارن، بلکه جدایی دین از حکومت هستن. خود این موضوع در بین سکولارها هنوز کاملا روشن نیست. این یک. دو، دسته دیگه که باز خودشون رو سکولار میدونن به شدت اسلام ستیزن و نمونهش رو شما میتونید در حزب کمونیست کارگری نگاه بکنید. اینا آشکارا در واقع دستشون برسن قرآن سوزی را میندازن و به سلام میچسبن به این که مسئله محمد که با دختر 9 ساله خوابیده، نمیدونم چه و چه از این چیزایی که به شدت حساسیت مسلمانان رو برمی انگیزن. من واقعا تعجبم آیا کسایی که میخوان در ایران سکولاریسم رو برقرار بکنن میدونن که به هر صورت 90% مردم مسلمونن و نسبت به دین خودشون، نسبت به پیامبر خودشون به هر صورت حساسیت دارن و حساب اینا رو هم با حساب ملاها هم جدا میکنم. من امروز مصاحبه عبدالکریم سروش رو با بی بی سی گوش میکردم و به نظر من رد کردن نظرات ایشون، البته خیلی نظرات از نظر من نادرست هم ترک کرد، ولی مسئله هست که باید به دقت به حرفای اونا گوش کرد و ببینیم که به قول آقای حمید حمیدی، حقیقت همیشه اینجوری نیست که چون ما سکولار هستیم و جدای دین از دولت و حکومت رو طرح میکنیم و خیلی رادیکالیم پس حقیقت در اختیار، نه، حقیقت میتونه در اختیار آقای عبدالکریم سروشی یعنی بخشندن تدونم باشه. من در ابتدای برنامه اشاره کردم که واقعا 32 سال پیش در مقطع انقلاب هیچ کس کلمه جدایی سکولار و لایق نشنیده بودند. هرچی ما داشتیم در اون زمان این بود، یعنی معیارهای اون زمان ما تفکرات ضد امپریالیستی، ضد سلطنتی، عدالت خواهانه بود و ما اصلا نه خطر حکومت دینی رو میتونستیم تشخیص بدیم و نه کلمه سکولاریسم. اون زمان هم مارکسیسم رو به جای اینکه با شرایط مشخص ایران منطبق بکنیم، یا طرفدار نوع روسیش بودیم، یا طرفدار نوع چینیش بودیم، یا نوع طرفدار کوبایی و غیره. الان هم سکولارهای ایرانی هم متاسفانه عقل، یعنی ابتکاری از خودشون ندارن. اینا تکراره، هی جدایی و هی مثال فرانسه رو بزنی، انگلیس رو بزنی یا آمریکا رو بزنی، درسته اونا تجربه اون کشورن. خب ما با این مردم خاورمیانه چجوری میخوایم اینو پیاده بکنیم؟ بیاییم مثلا همون قوانین قانون اساسی فرض کن فرانسه یا آمریکا رو بیاریم پیاده بکنیم؟ خب به خاطر همین هست که بدبختی که ما در خاورمیانه داریم، هرچند که کشور ما به دلیل حاکمیت 32 سال حکومت مذهبی، خب بخشن شاید بیدروغ گفت بخش زیادی از مردمی شدن از مذهب و دین و آخوند و یه حالت اسلام ستیزی در بخشی از مردم ایران هم فرا گرفته، ولی البته هنوز اینکه همه مردم باشه چنین چیزی نیست. به هر صورت ما در یه منطقه زندگی میکنیم با این حساسیت ها. هدف خودم هم از بحث در این مورد این هست که واقعا بیاییم ببینیم چگونه نیروهای مخالف ولایت فقیه، نیروهای مخالف دستگاه روحانیت که به مسافه یک صنف حاکمیت رو میگیره، چجوری ما میتونیم زبان مشترک پیدا بکنیم، راه رو باز کنیم؟ وگرنه هی حرفای قشنگ زدن و حرفای رادیکال و افراطی زدن و قرآن رو آتش زدن و نمیدونم مسخره کردن دین مردم، میتونه یه سری روشنفکر خارج کشور رو که در محافل بسته و محدود خودشون هستن رو خیلی خوششون بیاد، ولی کمکی نمیکنه که سکولارها فردا بتونن در حاکمیت آینده ایران جای داشته باشن. من دوستان خواهش میکنم که واقعا بیان به این مسائل بپردازن. تکرار مکررات که این سکولاریسم این هست اون هست در فلان، همه این کشورها وقتی دقت میکنیم، حتی در اروپا هم دقت میکنیم، میبینیم که شرایط متفاوت هست، درک ها متفاوت هست. فرانسه با دانمارک با کشورهایی که چیز هست. من فکر میکنم ما باید یه مقدار نمونه های دورور خودمون رو نگاه بکنیم، ترکیه رو نگاه بکنیم و کشورهایی که به هر صورت با ما نزدیکی فرهنگی مذهبی دارن، ببینیم اونا چی کار کردن. به هر حال من خوشحال میشم که دوستان وقت بگیرن. و یه نکته ای رو که میخواستم اشاره بکنم، این برنامه از اونجایی که از رادیوی در واقع ماهواره‌ای، یعنی رادیوی البرز که الان از روی گوشی های آیفون قابل دریافت است و همینطور از سایت های ایران گلوبال و سایت های دیگه الان داره مستقیم پخش میشه، از دوستان خواهش میکنم که یا از ادمینا نام سخنران رو اعلام بکنن، یعنی مثلا آقای ارسلان ایران. اتاق فرهنگ گفتگو دوستان حق دارن با نام‌های مستعار یا حقیقی سخن بگن، من مایک رو در اختیار آقای ارسلان ایران میگذارم. موضوع اتاق هست سکولاریسم و دموکراسی در خاورمیانه چگونه خواهد بود. از دوستان خواهش میکنم در چارچوب موضوع صحبت بکنن و ادمینی اتاق هم پس از صحبتهای آقای ارسلان در اختیار دوستان عزیز جهانگیر لقایی و دلیر کردستانی قرار دارد. آقای ارسلان، مایک در اختیار شماست، بفرمایید.
امیدوارم که صدام باشه، چند کلامی صحبت کنم. ادمین گرامی صدا هست؟ خب خیلی ممنونم. خب درود دارم خدمت همه دوستان، در مورد ادمین اگر صدا خوبه من صحبت در مورد صحبت‌های آقای دوشکی من چند تا مطلب رو عرض کنم و خوشحال میشم ایشون در مورد صحبت‌های من هم نظرشون رو خیلی سریع بفرمایند. جناب آقای دوشکی میفرمایند که مردم ایران مذهبی هستند. من دوست دارم بدونم ایشون مردم یک جامعه ای رو مذهبی بدونن چیست. مثلا مردم ایران زیاد نماز خوندن هستند. خود جمهوری اسلامی آمار داد که 95% مردم مسجد نمیرن. در ایران کمتر کسی است که نماز بخونه. حالا در مناطق سنی نشین بیشتر هست ولی اکثریت مردم ایران نماز نمیخونه. من با دین خو هستن اما مردم ایران مذهبی نیستن. شما چطور مردمی رو مذهبی میدونید که از مرزها ایران که خارج مرزهای ترکیه میشن اکثریت
درود به دوستان صدای بر آقای ارسلان صدا نیست؟ صدای من هست؟ بر بسیار خوب من میکروفون رو برای شما رها میکنم. ارسلان عزیز صدای شما نیست، میکروفون شما اشکال داره، اینو لطفا درست کنید. بعد از اینکه شازده اسدالله صحبت کردن شما بعدا صحبت بکنید. شازده اسدالله شما هستید؟ بله میکروفون در اختیار شما.
بله سپاسگزارم. عرض سلام درود خدمت دوستان گرامی و خسته نباشید خدمت شما جنگجویان دلیر. امیدوارم که صدا باشه و صدا من رو داشته باشید. بله ممنونم. من فکر کنم مهمان برنامه‌تون دکتر عبدالستار دوشکی هستم. عرض سلام دارم خدمت ایشون و امیدوارم که خسته نباشه. البته من صحبت‌های آقای ارسلان دستم بالا کردم که یک کامنتی هم رو صحبت ایشون بذارم، اما خب سوالی که من از آقای دوشکی داشتم بخاطر اینکه در بحثتون نبودم رابطه سکولاریسم و دموکراسی در خاورمیانه و ایران، من نمیدونم ایشون چگونه بحثشون رو آغاز کردم، اما یک سوالی که داشتم و دوست داشتم بهش پاسخ بدن اگه مناسب دیدن اینه. آقای دوشکی من این ایرانیت رو در کلام شما بارها مشاهده کردم، تأثیر کردنتون به ایرانی، ایرانی بودن، به تاریخ پیوستن و خیلی مسائل دیگه، پافشاری شما و اصرار شما بر ایرانی بودنتون و تاریخ و گذشته ایران، آنچه را که مطرح میکنن 2500 سال پیش تا به امروز از چه زاویه نگاهی میاد که من غالبا میبینم شما به عنوان یک بلوچ این ایرانی بودنتون رو هم باور نمی کنم. خوشحال میشم این رو بهش پاسخ بدید، چون زمانی هم در کنگره به خاطر همین مسائل ایرانیت بازی با شما یه برخورد هایی کردن. ممنون میشم اشاره‌ای بهش داشته باشید. مرسی.
مرسی آقای دوشکی، شما الان آماده هستین بحث مجددتون رو آغاز بکنید یا اینکه سوالاتی که از شما شده بعد میکروفون در اختیار شماست؟
مرسی دوستان. من البته فقط بپردازم به بحثایی که دوستان مطرح کردن و بعضی سوالات یا در زمینه صحبتهایی که داشتن سوالات بپردازم. یک بار دیگه مسئله سکولاریسم رو، اون بحث امشب رو، سکولاریسم بخصوص سکولاریسم در خاورمیانه رو هم بهش بپردازم تا برسیم به بخش دوم برنامه. چون دوستان اومدن بالا صحبت کردن، شروع میکنم از آقای حمید حمیدی. البته خب با تشکر از ایشون، صحبت های ایشون در مجموع کلی بودن، یعنی در مورد سکولاریسم و دموکراسی و غیره و اینکه تعریف نوینی رو آقای نوری‌علا از سکولاریسم و سکولاریسم رو در حد یک ایدئولوژی تقلیل داده بودن. اتفاقا این همون یکی از به اصطلاح بحث‌های مورد انتقاد من بوده و اینکه مفاهیم رو مجددا تعریف کردن، در صورتی که سکولاریسم یک مفهوم کاملا مشخص سیاسی و نمیشه دوباره اونو تعریف کرد. البته من در این مورد ناچارم یه مقداری واضح‌تر و بدون تعارف صحبت کنم و اون اینه که من احساس میکنم، امیدوارم که اشتباه کنم، این نظر شخصی من هست و دوستان میتونن با این نظر مخالفت داشته باشن، و اون اینه که ما اینجا میبینیم یه مشکلی که هست اینه که یک فرد یا گروه یا یک جریانی میخواد یک نوعی مکتب جدید رو درست کنه، یک کالت به قول انگلیسی ها، یا فرقه ایدئولوژیکی سیاسی رو درست کنه، درست کردن یا برای ابداع و وجود آوردن یک فرقه یا یک کالت سیاسی ایدئولوژیک، شما ناچارید که یک مفهوم جدید رو یا بسازید یا اون مفاهیم قدیمی رو باز تعریف کاملا نوینی بکنید که اون با اون تعریف قدیمیش تفاوت داشته باشه. در همین راستا تعریفی که از نو سکولاریسم نو شده اینه که ایدئولوژی رو آوردن. من در مقاله خودم مشخص کردم که ایدئولوژی اون مبنا و بنیاد و بستر فکری هر گروهه. الان من نمیدونم ما ایرانی ها چرا هی میخواییم اصرار کنیم که به قول انگلیس ها چرخ رو دوباره اختراع کنیم. واقعیت اینه که سکولاریسم یک مقوله مشخصی هست، چرا باید اون دوباره ابداع کنیم، اختراع کنیم یا باز تعریف کنیم یا باز تجدید کنیم؟ من با این مخالف بودم. یا وگرنه احزاب سیاسی مختلف هستند، از لیبرال دموکراسی گرفته تا سوسیال دموکراسی، سوسیال مسیحی و و غیره، خیلی زیاد. اینها خب ممکنه بستر فکریشون مسیحیت باشه یا مذهبی باشه، مهم نیست. و واقعیت هم امینه که ما باید نگاه کنیم به دنیای آزاد و متمدن، از ژاپن و هندوستان گرفته تا اروپا و آمریکا و مکزیک و بعضی از کشورهای آمریکای لاتین. بسیاری از این احزاب زیربنای فکری، این ایدئولوژیکیشون ایدئولوژی دارند. اینا ایدئولوژیکیشون مذهبیه یا هر ایدئولوژی چپ، راست، لیبرالیسم، سوسیالیسم، هر چی هست، ولی اون برنامه‌ای رو که ارائه میدن یا مانیفستی رو که ارائه میدن، اون مانیفست دولتشونه. اون مانیفستی رو که ارائه میدن نشأت گرفته از اون تفکر ایدئولوژیکی خودشون هست. مثلا در همین انگلیس حزب کارگر به عنوان یک حزب سوسیالیستی، با حزب محافظه‌کار به عنوان یک حزب مثلا سرمایه‌داری نوین خب فرق میکنه، ولی شما نمیتونید بگید که شما نباید این ایدئولوژی داشته باشه. البته اینا هیچ کدوم ایدئولوژی خودشون داخل حکومت سیاست‌های مبتنی بر اون ایدئولوژیشون هست. یعنی ما همه جا میبینیم، هر از ریگان گرفته تا مارگریت تاچر، از حزب کارگر در انگلیس گرفته تا حزب محافظه‌کار و کشورهای دیگه هم، اینها اون اساس و بنیادشون ایدئولوژی هست، ولی بر اساس اون ایدئولوژیشون مانیفست دولتیشون رو ارائه میدن، مردم بهشون رأی میدن یا نمیدن. ما نمیتونیم بگیم که شما نمیتونید اون اساس ایدئولوژیکی خودتون رو مثلا بر اساس سرمایه‌داری یا مذهبی یا محافظه‌کاری و غیره بید وارد حکومت و دولت و مجلس بکنید. میکنن، واقعیت اینه. مگر اینکه این ایدئولوژی با اصلا کل و اساس دموکراسی و اصول دموکراسی و پایه‌ها و ارکان مختلف اون در تضاد باشه که در مجموع نیست. مثلا ایدئولوژی طالبانی یا ایدئولوژی کمونیسم تامگرا یا ایدئولوژی جمهوری اسلامی خب هست، در نتیجه ما اون ایدئولوژی رو یک ایدئولوژی ضد انسانی رد میکنیم، اما هر نوع ایدئولوژی رو نمیشه در کنار یک دیگر بسته‌بندی کرد و همه رد کرد. بحث اینجاست. و آی حمیدی گفتن که از منظر یک ایدئولوژی باید با پدیده ها برخورد کنه. من نمیدونم، گفتم ایشون حرفای بسیار خوبی زدن، اما خب بعضی حرفا در کل به صورت مجموعاً به صورت کلی بود و نمیتونم به قول ایشون از اون نگاه سلبی نگاه کنم و بگم به این موضوع از دیدگاه پلورالیسم نگاه کنم. اتفاقا بحث من هم همینه، از دیدگاه پلورالیسم باید نگاه کرد. یعنی پلورالیسم کثرت‌گرایی یا دموکراسی، وقتی ما دموکراسی رو داریم این مشکل سکولاریسم هم در یک دموکراسی حل میشه. شما لطف کنید دوستانی که در اتاق هستن به من بگن که در کدوم کشور دموکراسی واقعی هست و این مشکل سکولاریسم حل نشده. حتی در همین انگلیس هم که من در مقاله خودم مثال آورده بودم، سکولاریسم وجود نداره، سکولاریسم قانونی وجود نداره. بر اساس قانون ملکه بریتانیا هم رئیس کلیسا هست و هم رئیس حکومت، اما چون دموکراسی هست اصلا این مقوله سکولاریسم حل شده، اصلا مطرح نیست. اگرچه قانون مثلا 400 سال پیش یا 500 سال پیش بگه که اینا هر این ملکه رئیس هر دو هست، منظورم اینه که وقتی ما دموکراسی واقعی رو داشته باشیم، سکولاریسم به عنوان یکی از اون ارکان لاینفک اون سیستم حل شده خواهد بود. بحث من در مورد گشادن شیپور از سر گشاد، نواختن شیپور از سر گشاد اون همین بود که اصل دموکراسی، سکولاریسم، مساوات، مساوات نمیدونم ادیان، اقوام و غیره در اون حل خواهد شد در یک دموکراسی. برحال منم با ایشون موافق بودم و ایشون گفته بودن که باید نقد از خیشتن کرد. منم کاملا موافقم و اصولا بحث ما هم امشب همینه که نقد کنیم، هم از خودمون، هم از دیگران، هم از این دیالوگ و گفتمان و دیسکورسی که همه ما داریم. و سوالی که ایشون پرسیده بودن اینه که چرا این همه همایش ها و این کنگره ها و غیره به نتیجه نرسیدن و چرا ما این گروه ها که این همه به نتیجه نرسیدیم چرا از مردم عذرخواهی نمی کنیم. من نمیدونم، من چطور میتونم از خودم البته من خودم از مردم جدا نمیدونم، نه خودم رو تافته جدا بافته میدونم، نه رهبر و وکیل و وسیع مردم میدونم. منم مثل شما یک فعال، منم مثل بقیه این دوستان که در این اتاق هستم یک فعال هستم و هیچ مردمی، هیچ نفری من نمیشناسم که به من دوشکی مأموریت نمایندگی دادی آقا تو برو به نمایندگی از ما این کارو بکن. بنده این کارو نکردم، به قول انگلیسی فیل شدم، یعنی ناتوان موندم و حالا برگردم به اون طرف که به من این وکالت رو داده عذرخواهی. نخیر، هیچ کسی به من این وکالت رو نداده، در نتیجه بنده هم از کسی عذرخواهی نمیکنم. نه اینکه نمیکنم از یه دیدگاه خدای نکرده چی میگن تفخر و اینها، نه، منظور اینه که من و شما و همه اکثریت ما اینا که اینجا هستیم هممون به عنوان یک ایرانی که احساس مسئولیت میکنیم مثل بقیه مردم داریم تلاشمون رو میکنیم. معلومه ممکنه اشتباه میکنیم، ممکنه حرفایی که بزنیم، مقالاتی که نویسیم، بحثایی رو که مطرح میکنیم درست نباشه، ولی انسان میتونه اون موقعی از کسی عذرخواهی کنه که اونها به شما نمایندگی دادن، وکالت دادن که شما برای کاری رو بکنید، قول دادید به مردم و رو قولتون وای نستادید و الان به بنابه دلیلی شکست خوری باید برید از مردم عذرخواهی کنید. من اینو چون خودم یک بخش از اون مردم میدونم و نه نماینده، نه وکیل، نه وسیع و نه میدونم، در نتیجه عذرخواهی ضرورتی نداره. به هر حال همه ما مثل بقیه مردم هستیم، همون موقع که مردم هم عکس امامو تو ما میدیدن ما هم میدیدیم، اگه من عذرخواهی کنم اونا هم باید عذرخواهی کنن. این از این. در مورد سخنان دوست گرامی من آقای کیانوش توکلی، حرف ایشون کاملا درسته و اصولا ما باید این سکولاریسم رو در چارچوب یک فرهنگ، در چارچوب یک جغرافیای مخصوصا اون کلا فرهنگ اون منطقه خاورمیانه باید بررسی کنیم و این خیلی مهمه. مشکلی که ماها داریم در اروپا و آمریکا اینه که ماها یه مشت آدمای فعال هستیم و آدمای خوشنیتی هستیم و من به تک تک اینهایی که واقعا فعالیت دارن تبریک میگم، چون واقعا انسانهای فریقی هستن همشون، از کارشون، زندگیشون هزینه میکنن، میان در مورد مسائل ایران صحبت میکنن و تعدادشون هم از چند هزار نفر حد اکثر بیشتر نیست، از 4,000 نفر بیشتر نیست، در صورتی که حداقل 4,000,000 ایرانی هست، بقیهشون همه دنبال کار و زندگی و کیف و عیش و نوش خودشون هستن، ایران میرن میان و این 4,000 نفر هستن که از زندگی و هستی و حتی پول خانواده خودشون هزینه میکنن که در مورد مسائل ایران صحبت کنن و به همین دلیل باید به اینا احترام گذاشت، نه اینکه از اینا خواست عذرخواهی کنن. ولی هم به هر حال ما در خارج هستیم و از اون جوی که در ایران هست به اون صورت که باید مطلع باشیم مطلع نیستیم. مشکلی هم که ما داشتیم بلافاصله بعد از انقلاب سال 57، خب بسیاری از این بچه‌ها واقعا بچه‌های چپ بودند در مقوله با در رابطه با مذهب، در رابطه با دین، در رابطه با حکومت، اصلا موضع کاملا متفاوتی داشتن. به همین دلیل ما هنوز درک نمی کنیم که درسته که به قول ارسلان ایران مردم ایران مذهبی نیستن، اما دین خو هستن و منم این حرف رو قبول ندارم که 99% مردم مذهبی هستن، نه خیر، بقیده من بسیار از مردم ایران از مذهب زده شدن، اما واقعیت اینه که حد اکثر اکثریت مردم ایران، و اکثریت میتونه 51% باشه حداقل ها، هنوزم حداقل به دین و ایمان و اسلام و خودشون اعتقاد دارن، اگرچه به مذهب آخوندی هیچگونه اعتقادی ندارن. اما برگردم به بحث کیانوش گرامی و اون اینی که سکولاریسم رو من نمیدونم، ما هر روز وقتی داریم این بحث ها رو میکنیم تو این اتاقا، نگاه کنیم به همون کشورهایی که در اون منطقه هستن. ما متاسفانه مشکلی که ما ایرانی‌ها داریم همیشه خودمون رو تافته جدا بافته ای میدونیم و فکر میکنیم ما فرق میکنیم، در صورتی که هیچ فرقی با کشورهای منطقه نداریم. فرق مهمی که هست، من به اون اشاره خواهم کرد، نوع حکومتی است که ما، یعنی حکومت مذهبی که ما در عرض این 32 سال اخیر تجربه کردیم و کشورهای دیگه اینو تجربه نکردن. این فرق بسیار مهمی است که باید به خاطر داشته باشیم. شما مصر رو در نظر بگیرید، مصر بعد از این که به اصطلاح حسنی مبارک رو کنار زدند و یک دموکراسی، شما حتما دیروز و امروز و پریروز و تلویزیون ها رو نگاه کردید، میبینید که یه جنگ وحشتناکی بین مسیحی های کوپتیک و مسلمون ها را افتاده، دیروز هم حدود 24-5 نفر کشته شدن. حالا واقعیت اینه که آیا مصر میخواستیم که جنگ مذهبی بین مسیحی و مسلمان را بیفته؟ اما متاسفانه واقعیت اینه که این اتفاق نبود به صورت وسیع خودش، اما حداقل 25 نفر 24 نفر کشته شدن و این نشون میده که اون زیربنای مذهبی و عقب مونده ای که ما داریم هنوز هم در اون منطقه هست. لیبی رو در نظر بگیرید، لیبی رو قذافی رو سرنگون کردن، چه کسی رهبر نظامیان شد؟ آقای الحاج، که عضو یا حداقل میگن یا ادعا میکنن یا حداقل این بحث هست که آقای الحاج عضو القاعده بوده و خب دستگیر شده توسط امریکا، بعد فرستاده بودنش لیبی، شکنجه شده و غیره، و ایشون گفتن که باید مردم خاورمیانه رو در نظر داشته و بدبختی که ما در خاورمیانه داریم و هنوز هم ما میبینیم که این مشکلات مذهبی در تونس، سوریه، یمن، بحرین و غیره وجود داره و حرفای رادیکال زدن هم کمکی به سکولاریسم نمی کنه. بحث من هم دقیقا همینه. در مورد ایران من قبول دارم که ایران با بقیه کشورها فرق میکنه، چون اون کشورها دیکتاتورهایی که در اون کشورها بودن از عراق و تونس و سوریه و یمن و لیبی و مصر و غیره گرفته، اینا نسبتا مذهبی نبودن یا سکولار بودن یا هر چی اسمشو بذاریم. ما در ایران مشخصا یک حکومت مذهبی رو داریم، یعنی فردا مردم نمیان دوباره همون علم کنن. اما در این حال از یه دیدگاه دیگه نگاه کنیم میبینیم که همون مردم، همون نسل جوان در ایران وقتی میخوان بر علیه این رژیم مخالفت میکنن، میرن بالای پشت بوم چی میگن؟ سکولاریسم که فریاد نمیزن، الله اکبر فریاد میزن. همون نسل، یعنی از همون مذهب، از همون حربه، از همون وسیله بر علیه این رژیم استفاده میکنن. من دوستان قبول دارم که ما در مقایسه با کشورهای منطقه مثل لیبی، حتی ترکیه، ترکیه 100 سال سکولار بود، تازه یک حکومت، یک دولت، عذر میخوام، دولت اسلامی سر کار اومد، این همه آدمای مذهبی با این چارقد و برقه و مقنه و اینا در ترکیه در عرض این 10 سال رشد کرده، اصلا تاریخ ترکیه سابقه نداشته. واقعیت اینه که سکولاریسم رو من و شما و آقای نوریالا در ایران جمهوری اسلامی مسمر ثمر رسونده، این واقعیته. اما در این حال وظیفه همه ماست که اینو باید درک کنیم که در کنار این امر که یک اکثریت قابل توجهی از مردم ایران واقعا به اون کنه سکولاریسم، یعنی جدایی نهاد مذهب و دین از حکومت، به اون رسیدن، اما در این حال یک مردم بازم متوهم و توهم زدهی هستند که ممکنه نیروهای مذهبی، نیروهای عوام فریب برن بگن که منظور اینهایی که میبینید بحث میکنن سکولاریسم، منظورشون اینه که فردا بیان مساجد رو خراب کنن، فردا بیان ضد دین باشن. بحث من با آقای نوریالا و این سکولار سبز اینه که نخیر، ما باید یاد بگیریم از کشورهای مختلف، هندوستان گرفته تا مکزیک، که ما به مردم بگیم که اتفاقا بحث ما از سکولاریسم یعنی این، یعنی فردا این حکومتی که بعد از حکومت جمهوری اسلامی رو کار میاد به مذهب و دین شما توهین نکنه، به دین شما، دین شما رو به اصطلاح زیر پا نذاره و دخالت نکنه در امور مذهبی شما. مذهب آزاد خواهد بود همان گونه که حکومت آزاد خواهد بود و تداخلی در یکدیگر نخواهند داشت. یعنی که برای مردم مذهبی متفهم ما باید اینجور تعریف کنیم که دین و مذهب شما مقدس و در جای خودش خواهد بود و حکومت در اون دخالت نخواهد کرد. نه اینکه به این صورت مطرح کنیم که نخیر، ما حکومت مذهبی داشتیم، حالا نوبت ماست، یعنی برعکس خواهد شد. متاسفانه این خب در یک جمله، دو جمله گفتنش ساده، اما شما در عملکرد خودشون در دراز مدت وقتی اینو مطرح کنید، میبینید که بسیاری از مردم متوهم هستند، بسیاری از نیروهای عوام فریب مذهب گرا هم هستند که از این سوء استفاده خواهند کرد و سوء استفاده چی هم در بین ما ایرانیان فراوان هست. در نتیجه با توجه به این حوادثی که در خاورمیانه اتفاق افتاده، ما باید این رو در نظر داشته باشیم که ما انسانهای فهمیده‌ای هستیم و من نمیدونم اینو چجوری بگم دوستان، ولی من اون موقع ها در قبل از انقلاب، اوایل انقلاب دانشجو بودم و الان بعد از 30 سال همه ما باید فکر کنیم که چطور میشه یه فرد دانشجو پزشکی که با علم و علم پزشکی سر کار داره عکسی آخوند رو تو ماه میبینه و بقیه مردم هم متوهم و توهم زده میکنه. واقعیت اینه که ما این اشتباه رو کردیم، یعنی افراطی‌گری در هر دو سو. به همین دلیل الان ما باید یه مقداری بیشتر پخته باشیم. این تعصبات، بله، جمهوری اسلامی و مذهب بر خیلی فاجعه آفریده بر روی کشور ما، بر روی ملت ما، بر روی اقتصاد، فرهنگ، اجتماع، هنر، هر زمینه‌ای، ولی این وظیفه ماست که با یک نگاه تعصبی و عصبیت و خصومت آمیز به این نگاه نکنیم، بلکه با یه نگاه بسیار سنجیده، ببینیم که بله هنوزم هستن انسانهایی که متوهم هستن. و شما هم اینو در نظر داشته باشید که برای یک حکومتی که بتونه یک حکومت اقلیتی که اکثریت رو سرکوب کنه 10% کافیه. در ایران 75 میلیونی 10% یعنی بالای 7 میلیون. حکومت 7 میلیون نمیخواد، 1 میلیون نفر آدم مسلح بسیج و سپاه داشته باشه تمومه. در نتیجه این وظیفه همه ماست که اینها رو بدونیم، درک کنیم و سکولاریسم رو می‌خوایم مطرح کنیم از یک دیدگاه بسیار سنجیده عالمانه مطرح کنیم، نه از یک دیدگاه تخاصمی که جمهوری اسلامی اتفاقا دقیقاً اون از ما می‌خواد که ما با یک نگاه عصبی با جمهوری اسلامی و مذهب و دین برخورد کنیم که اون هم بتونه مردم رو بترسونه. و اما در مورد سخنان آیه ارسلان که ایشون گفته بودن که ملاک بنده در مورد مذهبی بودن مردم ایران چیز نخیر، من میگم هم شما اتفاقا بعد از اون حرف منو تکمیل کردید، گفتید مردم ایران دین خو هستن نه مذهبی. مذهبی خب البته فرق میکنه معنی ما معنی از مذهب چی باشه، ولی واقعیت اینه که اکثریت مردم، یعنی حداقل وقتی میگم اکثریت یعنی حداقل 51% مردم ایران دین خو هستن و نمیخوان فردا یه حکومتی رو کار بیاد که دین و مذهب مردم رو نابود کنه و ضدیت کنه. اینو حتی آدمای خیلی ساده ای که مذهب رو در زندگی روزمره خودشون هم به صورت روزانه مورد عمل قرار نمیدن، نماز و روزه و غیره نمیکنن، اما نمیخوان این حکومت رو. منظور من حرف شما کاملا درسته، منظور من دین خو هست نه مذهبی. و منم گفتم که یک بخش وسیعی از ایرانیان از مذهب زده شدن، اما به هر حال اون دینخویی وجود داره. البته خب متاسفانه صدای ایشون واضح نبود، من نمیدونستم ایشون یک مثالی زدن از این هموطنانی که مثلا به ترکیه میان به این کنار دریا و دیسکو و دانسینگ و اینا میرن. خب این که چیز نمیشه، اینا به هر حال یک با این حال اگرچه قابل احتراماً عمل یک اقلیتی هستن، اکثریت مردم ایران که ترکیه نمیان تو این دیسکو و دانسینگ و نمیدونم کنار دریا. مسئله چهارم، مسئله آیه یعنی دوست بعدی ما آیه شازده اسدالله بود که ایشون یه سوال دیگه ای رو مطرح کردن که اصولا ربطی به این موضوع ما نداشت، و اینکه این نگاه من به ایرانیت و تاریخ 2500 ساله و اینکه در کنگره ملت‌های ایران با شما برخورد کردن و غیره، من چون بحث ما نیست به این نمیپردازم، اما نمیخوام از این سوال در برم. و فقط اینو من میدونم این دوست ما شازده اسدالله از کجا میاد، به همین دلیل چون سوال رو پرسیدم ناچارم باید جواب بدم. من هفته پیش با تلویزیون مردم یه مصاحبه‌ای داشتم در رابطه با همین مقوله به اصطلاح شوونیسم، حالا شوونیسم قوم پرستی ایرانی پرستی هر چی باشه، من با شوونیسم و افراطیگری مخالفم. و ایشون از من سوال پرسیدن که مثلا اینهایی که میان میگن تاریخ 2500 سال 3500 سال 7000 سال، من گفتم که ما ملت ایران میخواییم واقعا از این تاریخ 1400 ساله فرار کنیم، بیاییم به جلو، بیاییم به دنیای مدرن، به دنیای امروز، همین دنیایی که امروز وجود داره، شما هستید در اروپا، آمریکا، کانادا، استرالیا، دنیای آزاد. و اینی که یه عده میخوان ما رو برگردونن به 1400 سال پیش، حالا یه عده پیداشتن میخوان ما رو برگردونن به 2500 سال پیش. این حرفی که من در تلویزیون مردم گفتم، اون ویدیوش هم هست تو اینترنت، دوستان اگه خواستن برای من ایمیل بفرستن، من ویدیوشو لینک ویدیوشو براشون میفرستم. گفتم حالا بین یه عده از این شوینیست های به اصطلاح خیلی افراطی آریایی جنگ و جدل هم پیدا شده، یه عده میگن که 2500، یه عده میگن نه 3500، یه عده دارن رو دست اونا بلند میشن، نه میگن نه 7000 سال. اینا که میگن 2500 سال خائنن، تاریخ ایران دارن خراب میکنن، ما 7000. اینا بحثای شوینیستی افراطی گرایی قوم گرایی ملی گرایی غیره که من همیشه با اونا مخالف بودم. در نتیجه نگاه من اصلا به ایرانیت، نگاه من اصلا اول نگاه یک انسانه، انسانیته. من از هر چیز اول از انسان و انسانیت شروع میکنم و در مورد ایرانیت هم در رابطه با دموکراسی و انسانیت و آزادی انسان صحبت میکنم. در مورد حقوق اقوام یا ملت های ایرانی هم که مواضع من کاملا مشخصه، همه اقوام و ملت های ایران باید حقوق کاملا مساوی داشته باشن، باید تبعیض برطرف بشه، تبعیضی که امروز بر علیه بلوچا هست، ترکا هست، حتی ترکا مثلا ممکن از نظر مذهبی نباشه، کمتر باشه، بر علیه کردا هست، عرب ها هست، ولی من اجازه بدید فقط در مورد بلوچا بگم، تبعیض و ظلم و ستمی که بر علیه ما بلوچا هست بی نهایت وحشتناکه، ولی من اینو از دیدگاه ایرانیا یا مثلا فارسا نمیبینم، من اینو از دیدگاه حکومت‌های مرکزی ظالم میبینم. حالا میخواد این حکومت حکومت قاجار باشه که بدترین ظلم و ستمها را، حتی قاجارها ظلم و ستم و جنایت هایی که قاجارها به بلوچا کردن جمهوری اسلامی هم نکرده. اونا 32,000 بلوچ رو در یک جنگ کشتند و خیلی ها رو هم به اسارت بردن. قاجارها ترک بودن، اما من ترک ستیز نیستم، فارس ستیز نیستم، به همین دلیل این بحث من اینه که اینو بعد از یک دیدگاه انسانی با رفع تبعیض، مساوات و مساوی، همانگونه که من با مساوی ادیان یعنی بهایی، سنی، مسیحی، یهودی و غیره موافقم، به مساوات اقوام ایرانی هم موافقم، به مساوات مثلا زن و مرد هم موافقم که شما هم با هم کاملا همه ما فکر کنم موافق هستیم. در نتیجه این که این نگاه، اتفاقا این نگاه من بود در رابطه با از دیدگاه انسانی در رابطه با مقوله اقوام و ملت های ایرانی که همه ما بتونیم واقعا درد مشترکی رو داریم و باید در کنار همدیگه باشیم و بتونیم اون نقطه ثقل ظلم و اجحاف و تبعیض رو که همون سیاست های حکومت های مرکزی هستن از بین ببریم. الان در این حکومت نگاه کنیم، خیلی تو این حکومت ترک هستن، ولی این دلیل نمیشه که بنده بر علیه ترک، ترک های ما هم از بسیاری جهات مورد ظلم و ستم و تبعیض قرار دارن و باید رفع تبعیض بشن. در نتیجه این بحث ترک و فارس و بلوچ غیره رو باید در یک مقوله دموکراتیک و انسان محور قرار بدیم تا بتونیم اون علت و مسبب اصلی تمام این اجحاف و تبعیض و ظلم ها رو، یعنی سیاست های حکومت های مستبد، حالا این حکومت مستبد میخواد فارس باشه، ترک باشه، کرد باشه، بلوچ، فرق نمیکنه، از بین ببریم. در نتیجه دوست من نمیدونم شما از کجا میاد، ولی بنده موضع من کاملا مشخصه، در پالتاک، در رادیو، تلویزیون همیشه اینو گفتم، یک موضع انسان محور هست بر اساس انسانیت و رفع تبعیض، هر نوع تبعیض. برنامه است که زیاد صحبت کردم دوستان و من متاسفانه چون باید ساعت 10 به وقت ما، 11 به وقت شما، بعد یه مقداری کار دارم برای برنامه فردا باید برم، به همین دلیل یه مقداری باید وقت رو به دوستان بدم که دستشون بالاست. بعد از این دوستان اگه سوال دیگه هم داشتن من در دور بعدی حتما جواب خواهم داد. مرسی، بفرمایید.
مرسی آقای دوشکی، با تشکر از شما و درود بر دوستان حاضر در اتاق. خب فریاد عزیز، جناب فریاد، خب آقای فریاد یاد بر بر بسیار خوب، میکروفون در اختیار شماست، فقط لطف فرمایید حدوداً 10 دقیقه بیشتر صحبت نکنید.
سلام به همه دوستان، اگه صدای من هست خلاص یه تو بزنید. من البته 10 دقیقه و 2 دقیقه مونده به من لطفا بگید، چه من بدونم چه 2 دقیقه به وقتم مونده. در هر حال من به بینیزی بدم، وقت کمه. سکولاریسم تنها کافی نیست. اصل مسئله در ایران و در هر جای دیگر منافع طبقاتیه. در یک مملکت طبقه کارگر آزاد میشه یا نه؟ این مسئله است. در کشورهای خاورمیانه سکولاریسم محاله، امکان ندارد. در ایران به جز دوران کمی در دوران مصدق و یک کمی قبل از اون همیشه سرکوب و جنگ و کشتار بود. بورژوازی در ایران از مذهب جدا نمیتونه باشد، از ترس توده های ستم دیده و کارگران. تاریخ، من تاریخ را در مبارزه دیدم، خودم در تمام مبارزات بودم و میدونم این بورژوازی ایران چقدر غداره و چقدر وقتی طبقه کارگر به قدرت بخواهد برسد، به پا بخیزد، چطور اینو سرکوب میکنند، حتی لیبرال ترین اونها. این فقط مسئله ایران نیست، مسئله مصر هم هست، مسئله تمام کشورهای خاورمیانه است. شما خیال میکنید که در انگلستان دموکراسی هست؟ کدوم دموکراسی؟ روزنامه ها در اختیار بورژوازی، محله های سخنرانی ها در انتخاب بورژوازی، همه در تمام اون سه حزبی که در مجلس نماینده دارن همه مال بورژوازی هن. حتی اگر یک کارگری هم انتخاب بشه در مجلس نماینده بورژوازی است. در سال 1867 وقتی که به کار در انگلستان حق رای دادن، یکی از اون آدم هایی که خلاصه در رأس قدرت بودن لیبرال ها، اون زمان لیبرال ها خیلی قوی بودن از کتا در انگلستان، اون گفت که ما باید رهبران خودمان، آقاهای خودمان، سربران خودمان را تعلیم و تربیت بدیم. منظورش این بود که کارگر را طوری تربیت کنیم که به بورژوازی رای بده. همین کار را هم کردن. لیبرالیسم و یک بخش ثروت مدیه، یک بخش ارستوکراسی کارگری در بین کارگران پیدا شدن، رؤسای اتحادیه و فلان و جنب. و اون دموکراسی که واقعا شما خیال میکنید در انگلستان هست، به این روز جنایت دردناکی انداختن که در همه مملکت الان 2.5 میلیون مردم بیکارن. یکی میلیاردها ثروت دارد، یکی فقر و فلاکت در فقر و فلاکت زندگی میکند. بچه ها نوشته بود، امروز روزنامه خوندم خودم، که چند سال بعد 25% کودکان انگلستان در فقر و فلاکت زندگی خواهند شد. حالا این انگلستانه. شما چه خیال میکنید در ایران بورژوازی امکان میده که طبقه کارگر، مارکس گفت اگر طبقه کارگر بخواد تفنگ را از یه دوشش به دوش دیگر بیاندازه، بورژوازی به قهارترین دشمن آزادی تبدیل میشود. مثال کمون پاریس، 70,000 کارگر را کشتن. در جریان 1848 چه کار کردن؟ در جریان هزار وقتی در تابستان 1848 کارگران خواستن قدرت را در دست بگیرن، بورژوازی که خیلی هم لیبرال بود، تازه به دولت رسیده بود، 3,000 از کارگران را قتل عام شد. این حکومت جنایتکار جمهوری اسلامی که 32 سال آدم کشی میکند، جنایت میکند، کشتار میکند، یه رژیم سرمایه‌داریه. دو سه تا رژیم سرمایه‌داری به اصطلاح لیبرال گیر آورده اید، از قبیل سوئد و نروژ جمع بکنید همش 30 میلیون نمیشه. ولی نگاه کنید در هندوستان چه جنایت سرمایه‌داری میکنه، نگاه کنید به آمریکای لاتین، نگاه کنید به آفریقا، نگاه کنید به آسیا. تنها راه نجات توده های محروم و زنگ خود ستم دیده این نیست که سکولاریسم باشد یا نباشد. یعنی چه سکولاریسم؟ سکولاریسم چه یکی به دیگری غارتگری بکند، اسمشو بذارن سکولاریسم و سوسیالیسم و سوسیالیست ها را تا اونجا ایزدن که جلو بیاین که حقوق بورژوازی را رعایت بکنن. هر وقت خواستن از اون دایره یه ذره بیرون بیاین همه را سرکوب بکنن. اصل آزاد امروز طبقه کارگر جهانی میگه که من میخوام قدرت را خودم در دست بگیرم. راه طبقه زحمت کشان، راه رأی توده محروم و ستم دیده سوسیالیسم است. تنها و تنها رفتن به طرف سوسیالیسم است. تنها رفتن به طرف جامعه است. مار انسان از انسان نباشد، در اون فقر و فلاکت نباشد، در اون خود کارگران به خودشان حکومت بکنند، نه اینکه کسی اونها را به کار مزدی بده، در یک نفر در اومده بجم، در خیلی هم آدم به اصلاح توسی به نظر می رامد. این کاداره دارد، مرغداری دارد، میگه من خیلی خوشرفتاری میکنم با کارگرانم، بدرفتاری نمیکنم و اینها را رعایت میکنم حالشان را. در حقیقت میگفت من خودم شنیدم با گوش خودم در ماه 280,000 تومان به اینها میده، به هر یک. توجه کنید 280,000 برای یک ماهش. بگم یک کارگر 20,000 تومان در ایران بگیره. رفقا دوستان، گوشت چقدر قیمتش؟ بورژوازی امپریالیستی امکان میده که طبقه سرمایه‌دار ایران اونقدر قدرتمند باشد، بازار در قدرتش اونقدر باشد که برای طبقه کارگر ایران هم آوانسی را که در کارگران ایران انگلستان بورژ به کارگران انگلستان داد تا انقلاب نکنن، به خاطر غارت هایی بود که از کشورهای دیگر می آوردن. از ترس انقلاب بود که سوشال سکیوریتی و این چیزها را وضع کردن، که یک یک اینها را از دست طبقه کارگر الان می گیرن. در ایران بورژوازی امکان ندارد این سارا به طبقه کارگر برسه بدهد. به محض اینکه به قدرت برسد تا کارگر اعتصاب بکنه، آزادی این دیگه دموکراسی چیه؟ سکولاریسم را چی معنی میکنید؟ آزادی برای همه یا نه دموکراسی برای همه یا برای بورژوازی؟ اگر طبقه کارگر تظاهرات کند، کارخانه را ببندد، بگه که من حقم رو میخوام، من 8 ساعت کار میخوام، من بهترین، حتی اینو بجه ها در چارچوب همون بوری بجه، سرکوب باش میگن تو نمیتونی این کارها را، تو آشوبگری، تو بیمسئله هست. من این آخری صحبت هم بجم، دین را درباره دین بجم. سکولاریسم نیست که بجم که این آقای سخنران ما طوری صحبت میکنه که چون مردم مسلمان هستن سکولاریسم هم یه سکولاریسم دنبوریدهی باید باشد. مردم میرن عزام میدن، مردم را همین بورژوازی میگه عزام بدید. همین آدم های میرحسین موسوی و چروبی ها هستن، به جای اینکه به مردم بجن علیه رژیم آدم کش، البته نمیجن این حرفا را، برید مبارزه کنید، برید بجنجید این جنایتکاران را از قدرت، تمام میشه طرفم دو دقیقه، این جنایتکاران را از قدرت بیندازید، میجن که به الله اکبر بجید. چرا؟ چون اونها خمه اونها سرمایه دارن، اونها دین میخوان. سرمایه داری هر شکلی در ایران داشته باشد، هر گتم به ما دروغ بگن باور نکنید دوستان، رفقا دروغ نگید. اینها وعده میدن، خمینی جلات هم وعده میداد، بعد دیدیم چه شد. به این علت هم امروز میدن الله اکبر بگید، مردم دینی باشن. دین مردم را به سرمایه داری راغب میکند، بیدینی مردم را از سرمایه داری دور میکنه. طبقه کارگر اگر بدونه که خدای خودش هست، لطف میکنید اون وقت قدرت را خودش در دست بگیرد. صحبت های من گوش کردید، باز همون من اجازه میدم از این دوستانی که این اتاق را اداره میکنن، من درباره سکولاریسم و دموکراسی سریع یه ذره حرف زدم، یه روز امکان بدن منم بیام نیم ساعت نظر هایم، بسیار از همه شان متشکر خواهم شد. ممنون صحبت های من گوش کردید.
فریاد عزیز، از بحث و صحبت هایی که کردین خیلی ممنون. حمیدی جان، من چون مدبین هستم نمیتونم دستم بلند بکنم، خواهش میکنم با اجازه شما یه 4-5 دقیقه من فقط یه چند تا مطلب کوچیک رو بگم. یکیشم اتفاقا در رابطه با صحبت هایی بودی که شما کردین. دوست عزیزمون، من اول از دوست عزیزم فریاد عزیز، شما آمارای خوبی رو دادید، گفتید کمون پاریس 70,000 تا کشته شد در سال 1848 و به هر حال به خاک و خون کشیده شد و در قرن 19 به خصوص این چیزها زیاد است. ولی ای کاش میگفتید وقتی که در شوروی سابق یا در چین یا در تمام این کشورهایی که به اصطلاح کمونیسم آمد، اینها چند میلیون انسانها رو قتل عام کردند و از بین بردند. یعنی مسئله فقط باید از همه جوان بررسی بشه، و وقتی شما صحبت از کمونیست یا سوسیالیست میکنید، در ذهن انسانها این چیزها متبادر میشه و میاد که یه همچین مسئله هست، و اگر چیز جدیدی هست خب اون فبها و به طور قطع هست، اما به هر حال عدالت اجتماعی آینده جامعه بشری خواهد بود با دموکراسی، یعنی بدون این نیست که فقط کارگران حق داشته باشند، بقیه هم حق رو دارند، همه باید اتحادیه خودشون داشته باشند. به هر حال من خیلی کوتاه خواستم این مسئله رو بگم. و اما آقای دوشکی، من فکر میکنم اون بحثی که آقای حمیدی کرد و به نظر منم بحث بسیار جالبی بود، وقتی راجع به سوسیال دموکراسی و یا لیبرال دموکرات ها صحبت میکرد، شما اینها رو ایدئولوژی میدیدید. آقای حمیدی این رو گفتن این ایدئولوژی نیست، و ای کاش این توضیح رو میدادن، یعنی لااقل من خودم الان میخوام بدی از نظر من هم ایشون درست گفتن. لیبرال دموکراسی و سوسیال دموکراسی و احزاب این به این از این نوع، اینها ایدئولوژی نیستن، اینا اندیشه هستن. ایدئولوژی چیزی هست که شما از پیش داریدش، یعنی تمام مسائل اجتماعی رو حتی مسائل علمی رو با اون محک میزنید، همانند دین. یعنی در دین شما جواب دارید برای تمام مسائل اجتماعیتون. در ایدئولوژی هم همین هست. شما ایدئولوژی که مثلا فرض کنیم در کمونیست هست نگاه بکنید، همه چیز با اون داره محک میخوره، یعنی هر چیز اجتماعی با اون چیزی که نوشته شده به عنوان یک اصل، اگر اون نخوره اون رو به دور میریزنش. اما لیبرال دموکراسی و سوسیال دموکراسی ایدئولوژی نیست، اون یک اندیشه است که خودش رو با شرایط زمان و با تغییرات پیشرفت و تکنولوژی تغییر میده. در نتیجه این دوتا با هم از دیدگاه من هم متفاوته، و من فکر میکنم آقای حمیدی هم وقتی داشتن صحبت میکردن منظورشون این بود، که البته الان نوبت خودشون هست میتونن بیشتر توضیح بدن. من هم اتفاقا میخواستم روی این صحبت شما بگم که شما همه اندیشه ها رو به ایدئولوژی نبندید. ایدئولوژی درست عین دین میموند، یعنی یک مکتب هست که از پیش نوشته شده، برای همه چیز جواب دارد، و هر چیزی که در جامعه با اون خانایی نداشته باشه خودش رو اصلاح نمیکنه، بلکه اون رو پس میزنه. این یه مسئله. یه مسئله دیگه هم شما چند بار این رو توضیح دادید، وقتی که دوچرخه ساخته شده ما دیگه نباید بریم برای ساختن دوچرخه مجدد. این کاملا درسته، ولی دوچرخه‌ای که ساخته میشه این نیاز به تکامل داره، یعنی اون ماشین ابتدایی که در اوائل قرن 20 به بازار آمد با اون چه که امروز ما داریم میبینیم اصلا زمین تا آسمان متفاوته، یعنی دیگه همه چیز تغییر پیدا کرده، و من دیگه توضیح نمیدم. در تمام زمینه‌های تکنولوژی همینطوره. این به این معنا نیست که اگر چون اسم اون اتومبیل بود و اسم فعلی اون هم اتومبیل هست، پس هر دوی اینها یکی هست، یک بار ساخته شده دیگه نباید رفت. اگر من نمیگم، ولی من میگم هستند بسیاری که دارن میگم باید در چیزهای گذشته تجدید نظر کرد، باید همین طور باشه. در جهان پیشرفته و متمدن و مترقی امروز شما میبینی در تمام زمینهای علمی داره مرتبا تجدید نظر میشه، و مرتبا چیزهای قبلی داره بخشش رد میشه. در نتیجه من حداقل اینطور فکر میکنم که بخشی از اینها، اگر حرف از یک چیز با همون اسم ولی یه چیز دیگه ای رو دارم میگن، این به این معنا نیست که چون یک بار ساخته شده دیگه به دنبال ساخته شدنش داریم، بلکه به دنبال تکامل و تکمیل اون هستن که خودشون رو به جامعه امروز جهانی بتونن برسونن.
اما یک چیز دیگه هم کوتاه من به این اشاره کنم و اون این که در بسیاری از بحث ها و صحبت ها این گفته میشه که آقا ما باید اساس خودمون رو بر اساس جامعه ایران بذاریم، ما اینجا آلمان نیستیم، نمیدونم انگلیس نیستیم، فرانسه نیستیم و غیره و غیره. ببینید این طور نیست. این چیزی بود که روشنفکران در چندین دهه قبل همین حرف رو میزدن، میگفتن آقا ما چیزای خوب غرب رو میگیریم و چیزای بدش رو نمیگیریم. چیزای خوبش یعنی همون اتومبیل و اون چیزایی بود که زیر پاش بود، و چیزای بدش فکر میکرد که اصلش به اعتقاد من دموکراسی غربی بود که اینا نمیخواستن بگیرن، چون این براشون فاجعه آفرین میشد، تمام اون ساختار فکریشون رو در هم میریخت. در نتیجه مسئله غرب زدگی پیش میامد. این طور نیست. دنیای امروز آنچنان در هم تنیده شده و آنچنان در نه تنها در یک دهکده بلکه در یک اتاق داره قرار میگیره. در این هست که ما از این مسئله خودمون رو دور بکنیم که آقا ما بیایم مسائل رو بر اساس فرهنگ ایرانی بریزیم. اگر این طور باشه تا ابد و دهر ما عقب خواهیم ماند و جامعه جهانی به جلو خواهد رفت و اونها فرسنگ ها که ما باهاشون فاصله داریم، این فاصله اضافه، این تفکر رو به نظر من تفکر اشتباهی است. معلومه که خب به هر حال ما میبایز بر اساس شرایط خودمون یک چیزهایی رو تنظیم بکنیم، ولی این فاصله اصلا نباید آنچنان باشه که چشمگیر باشه، باید بسیار در مسائل بسیار کوتاه و جزئی باشه. اصلا نمیتونه جهان امروز به این شکل به پیش بره و به جلو بره. در نتیجه این مسئله رم چون توی صحبت‌های یکی دو تا از دوستان من به این مسئله دیدم اشاره میکنن که آقا جامعه ایرانی یه چیز دیگه است، ما نمیتونیم بر اساس فرهنگ غرب، اگر اینطور باشه این فاصله عقب موندگی زیادتر و زیادتر خواهد شد و هیچگاه به جلو نخواهیم رفت. من به این چند مسئله کوتاه میخواستم اشاره بکنم و به هر حال وقت دوستان رو گرفتم. خب حمیدی عزیز الان نوبت شما هست و بله من میکروفون رو در اختیار شما میذارم.
ممنونم. با سلام مجدد به دوستان و عزیزان، ممنون جهانگیر عزیز، خسته نباشید آقای دوشکی، به دوستانی هم که در این فاصله آمدن عرض ادب دارم. اون چیزی رو که در تلاش برای تبیین نظراتشون آقای دوشکی به کار بردن، برداشت من بر اینه که اینها مفهوم در همامیزی امر سیاست و حالا ایدئولوژی یا دین که اگر لازم باشه میشه پیرامونش صحبت کرد و جهان بینی و موضوع جدایی اساسا نهاد دین به مثابه امر تقویمی در مدرنیته. اینجا بهتر یک پرانتزی باز بکنم، حتما خود جناب دوشکی و قطعا شما دوستانم میدونید مدرنیته از دو لحاظ برای جامعه بشری دستاورد داره. یک محل تولد مدرنیته است که خب غربه، هیچ کس هم نمیتونه منکر بشه، و موضوعاتی که مترتب بر اون دوران بود، سلطه کلیسا و همه مواردی که شما میتونید، و بعدها خود همین مدرنیته به مثابه یک جهانبینی، یک اندیشه گسترش پیدا کرد. یعنی امروز دیگه نمیشود گفتش که یک انسان مدرن یا تفکر مدرن در اندونزی، در عربستان، در کوبا، در ایران، در ایتالیا، اینها با همدیگه متفاوتن، چون اندیشه مدرن مبتنی بر یک سری مؤلفه هاست. ببینید جناب دوشکی، اصلا حرف بر این نیست که بنده که باشم که بیام به افراد بگم تو از اون چیزی فکری که داری همراه نباش. اون چیزی که به اصطلاح حرف من بود اینه که ما باید هسته هر چیزی رو داشته باشیم
و اون موقع با توجه به نیازهای دوران بیایم اون رو تطبیق بدیم. من فکر میکنم علمم اینه دیگه، تصورم بر اینه که علم هرگز به شما نمیگه که اگر مثلا در 50 سال گذشته از سرنگ های شیشه ای استفاده می کردن و مثلا اون رو به طریق آب جوش می دادن ضد عفونی می کردن، امروز مثلا سرنگ های یک بار مصرف که آمده خب باعث کاهش مرگ و میر، انتقال ویروس، میکروب شده، پس اونا بده. نه، اونا کارکردی رو که سرنگ داشته پایه قرار دادند و اومدن این رو به اصطلاح محدود به یک امر خاص نکردن، بیشتر و بیشتر خب گسترشش دادن. این رو در همه چیز ما میتونیم ببینیم. ماشین چاپ که در اون زمان بوده، همه اونها چاپ میکنن، منتها امروز امکانات چاپ به مراتب گسترده شده، یا خیلی از چیزهای دیگه که شما قطعا از من بهتر میدونید. بنابراین اونجایی که صحبت هست این میشه که جدایی نهاد دین، نهاد دین و نه نهاد مذهب. حرف اینه که دین و یا مذهب یا هر چیز دیگری خودش رو تقلیل میده در حد یک ایدئولوژی، من تأکید میکنم تقلیل میده در حد یک ایدئولوژی، و میخواد حاکم بر انسان ها باشه. یعنی میگوید که تمامیه حرکت های انسان بر مبنای این چارچوبی که بنده تصویر کردم باید بره جلو. بیایم این گونه موضوع بشیم. آیا شما با قانون اساسی آلبانی در زمان آقای انور خوجه موافقت داشتید یا دارید؟ آیا شما با قانون اساسی شوروی در زمان استالین موافقت داشتید؟ آیا شما با قانون اساسی سوریه در حال حاضر موافقت دارید؟ آیا شما با قانون اساسی عراق موافقت داشتید؟ خب طبیعیه وقتی که صحبت از سکولاریسم میشه، اگرچه به لحاظ تاریخی سکولاریسم جدایی نهاد دین از قدرت بوده، از حکومت بوده در یک دوره خاص، در اون دوره ما هنوز دوره نوز و گسترش ایدئولوژی ها نبوده. بنابراین اون چیزی که انسان ها به همراه خودشون دارن، یا اون چیزی که در بخش اول خدمت رو عرض کردم، جهانبینی انسان ها، خب جهانبینی است، طبیعی است که یک فردی که میاد و عضو حزب سوسیال دموکرات میشه قطعا این جهانبینی داره. ولی آیا اگر بیاد جهان بینی خودش رو تقلیل بده در حد اینکه قوانین بر بیاد بر مبنای دیدگاه ها و نظرات اون حزب و یا اون گروه تخصیص داده بشه، خب طبیعی است اونجا دیگه شما حتی اگر آزادی نخواهی داشت، اونجا سکولاریسم دیگه مفهوم نداره. چون من و شما پذیرفتیم که اساساً سکولاریسم با پلورالیسم‌گرایی اینها در هم با هم ادغام شده هستند. نمی شود سکولار بود طرفدار آزادی نبود، نمی شود سکولار بود طرفدار دموکراسی نبود، نمی شود سکولار بود و طرفدار تفکر حس باشه آدم. بنابراین من فکر میکنم که به این موضوع کمی بیایم و با یک نگاه دیگری بنگریم، یعنی ببینیم که امروز اون چیزی که میخواد خودش رو حاکم بر زندگی بشریت بکنه و بیاد فقط و فقط از مسیر خودش با پدیده‌ها نگاه بکنه، آیا شما موافقش هستید؟ قطعا موافق نخواهید بود. بنابراین تأکید روی این که ما بیایم و فقط نهاد دین رو از به اصطلاح حکومت جدا بکنیم، اولا مسئله آقای دوشکی عزیز، من فکر میکنم برای اینکه یک جامعه سالم باشه قانونمندی های اون جامعه اهمیت داره. یعنی اون قانونمندی های جامعه است که جامعه رو به سمت مسئولیت و پاسخگویی میکشونه. بنابراین ریشه سکولاریسم رو در تصفیب قوانینی که بخواد آحاد یک جامعه رو لحاظ بده متصور میشه. به محضی که در قانون یک کشور مینویسه که دین من اسلام است یا ایدئولوژی من همچین هست با قرائت هایی که خب صورت میگیره، دیگه اصلا اونجا باید فاتحه سکولاریسم رو خوند. به باور من استالین یک حکومت لائیک داشت، ولی خب دیدید که از قبلشی در آمد. آقای صدام حسین به نوعی حکومت لائیک بود یا سکولار بود. در دوران پادشاهی به نوعی رفتارها رفتار سکولار بود، ولی آیا از آزادی، از عدالت، از مفاهیمی از این دست خبری بود؟ بنابراین من فکر میکنم که بحث جدایی به اصطلاح دین از سیاست یا ایدئولوژی از سیاست رو که یک مبحث دیگری است تحت عنوان لائیسیته، با سکولاریسم به اصطلاح مخلوط نکنیم و خوشحالم باشیم از اینکه به اصطلاح ایدئولوژی ها و قرائت هایی که افراد و تحت عنوان قرائت گروهی و شخصی خاص میکنن به عموم یک جامعه تسری داده نشه. دومین مطلب که من فکر میکنم باز به صورت یک نکته خدمتون عرض میکنم، اونم این هستش که اصولا بحث نسبیت فرهنگی است. من فکر میکنم انسان معاصر یا بشر معاصر راهی نداره انسانی فکر بکنه، جهانی بیاندیشه و در منطقه‌ای که قرار داره عمل بکنه. وقتی که به اصطلاح میگن منطقه‌ای یا بومی عمل کردن، اصلا معنیش این نیستش که ما بیایم بحث به اصطلاح اون نسبیت فرهنگی رو بیاریم بگیم چون جامعه ایران اینجوریه پس ما باید این کارو بکنیم. نه، من فکر میکنم چون جامعه ایران حالا یا دین خو یا مسلمان یا غیر مسلمان، بیان بگیم ما حقوق بشر ایرانی داریم، مثل اینه که بگوییم جمهوری ایرانی داریم، مثل اینه که بگوییم مثلا ما سوسیالیسم ایرانی داریم، سرمایه‌داری ایرانی داریم. نه، اینا مکانیزم های یکسانه، منطور چون تو ایران انجام میشه همون بلایی رو بر سر جامعه بشری میاره که مثلا در کشور دیگه هم میاره. فراموش هم نکنیم ما که خودمون هیچگاه و در تحت هیچ شرایطی صاحب سبک و سیاق در علوم انسانی، در اندیشه، در خیلی از چیزا که نبودیم، که همین مباحث که امروز من و شما داریم با هم دیگه صحبت میکنیم و دوستان، مارکس، انگلس، پوپر، کانت، اینا هیچ کدام ایرانی نبودن. که ایرانیانی که ما داشتیم مثلا تو حوزه علوم انسانی آنچنان قدر نبودند، و به همین دلیل هم هستش که حکومت ایران اساساً با علوم انسانی رفتار دیگری داره. اگر علوم انسانی سبقش در ایران بود و به اصطلاح میشد این رو به نوعی به اسلام ربط داد، بدونید که تا الان خیلی اتفاق افتاده بود در جامعه ما. بنابراین موضوع نسبیت فرهنگی، مسئله جهانبینی و نه ایدئولوژی، این موضوعات اگر صراحت نداشته باشه، من فکر میکنم که گرفتاری ایجاد میکنه. من خودم شخصا بر این باورم که سکولاریسم امروز جدایی نهاد دین و ایدئولوژی از دولت هست، دولت به مثابه نهادهایی که هست به عنوان یک امر سگانه و حکومتی که به هر حال میاد یک دولت تشکیل میده و الی آخر. بنابراین اون قانون نماد سکولاریسم به باور من در دوران معاصر برابر حقوقی زنان و مردانه. نهاد مثلا تعریف سکولاریسم یا نماد سکولاریسم در دوران معاصر برابری حق تشکیل سندیکاست، برابری مثلا حق اعتراض داشتنه، حق اجتماع داشتنه، حق موضوعاتی است که انسان باید ازش برخوردار باشه. و بر اساس این اگر قوانین اساسی باز هم تاکید میکنم آقای دوشوکی، قوانین اساسی یک کشور مبنای تمیز دادن امر جدایی نهاد ایدئولوژی و دین از دولت محسوب میشه و نه رفتارهای یک حکومت. بله، حکومت انگلستان شما مثال زدید و یا حکومت بلژیک و یا هر جای دیگه ممکنه اینها بیان. همین امروز تو ترکیه، مگه اردوان مگه از حزب عدالت اسلامی نیست؟ تلاش هم میکنه برای اینکه قوانین دینی رو وارد به اصطلاح قانون اساسی بکنه، ولی اونها دیدگاه خودشونو دارن، دارن خب زندگی هم میکنن تو ترکیه، حالا با مشکلاتی که به اصطلاح مسائلی که خودشون دارن. امیدوارم که این گفتگوها مبنای بشه برای رسیدن به تفاهم، مبنای باشه برای اینکه چشم دلیر جان، مبنای بشه که به صلاح من از شما بیاموزم که حتما آموختم، شما مگر بند نکاتی رو عرض میکنم بهش حداقل توجه بکنید، فکر بکنید که شاید مثلا یک جنبش درست باشه و همه اگر به هم دیگه اینجوری نگاه بکنیم، بعد اون موقع نمیایم فقط از پیش یک سری موضوعات رو بیان بکنیم و بگیم که به صلاح مرغ من یه پا داره و اون چیزی که شما گفتید نیست، اون چیزی که من گفتم هست و یا بالعکس و بالعکس. اینها مفاهیمی هست که اگه لازم باشه آدم میتونه با هم گفتگو بکنه، با هم دیگه صحبت بکنه و الی آخر. ممنونم دلیر عزیز و امیدوارم که آقای دوشکی من رو ببخشن، از فرصتی هم که من دادید ممنون هستم و برای همتون بهروزی و شادمانی آرزو میکنم. متشکرم.
مرسی حمید عزیز. دوستان من گفتگو خوش آمدید. ساعتی است که با هم هستیم و آقای دکتر عبدالستار دوشکی مهمان سخنران ما هستند. ایشون در لندن تشریف دارند و مرکز مطالعات بلوچستان رو اداره می کنند و امروز تشریف آوردند و با ما هستند و درباره یک مقاله‌ای که نوشتن در مورد سکولاریسم و دموکراسی در خاورمیانه چگونه میتونه باشه با آقای وساب اسماعیل نوریالا بحثی داشتن، که البته من مقاله آقای نوریالا رو اینجا دارم، یه به نام بدآموزی های اهل قلم، ایشان هم یه سری مطالب نوشته و خوشحال هستیم که دوستان مشارکت فعال دارن. مصطفی شکری عزیز از رادیو البرز این برنامه رو ضبط میکنه مثل همیشه و در سایت های اجتماعی به حساب گذاشته خواهد شد، الان هم مستقیما داره پخش میشه. الان تناور عزیز، حمیدی عزیز صحبت کردن، تناور عزیز، چاوش، ارسطو، فریاد، محسن، آراز عزیز در نوبت هستند و خود منم بعد از اون صحبت میکنم، ولی فقط قبل از اینکه میکروفون رو به تناور عزیز بدم خواستم این مطلب کوتاه رو عرض کنم که به حساب آگاهی رساندن و آگاهی دادن به مردم متفاوت است با اینکه آدم مثلا فرض فرمایید رئیس IMF یا بانک جهانی باشه و این دو وظایف و وضعی میاره که دیگه اون مثلا آقای حساب این آقای بانک جهانی بود که در نیویورک دستگیر شد، ایشون دیگه نمیتونه تلاشی بکنه در مورد اینکه واقعا کار بانک جهانی چی است و چی نیست و اینا رو ازم متمایز بدونیم. اشخاصی هستن که عمر و زندگی و قلم و درایت و هوش و ذکاوت خودشون رو صرف این میکنن که به حساب به دیگران آگاهی بدن و جامعه رو مطلع کنن از حقوق از دست رفتش، جوامع رو و خاورمیانه هم شامل میشه و اشخاصی هستن که مزدگیر یک شرکت یا شرکت دیگه هستن، حالا این شرکت میتونه شرکت نفتی باشه یا بانک جهانی باشه. اینا به حساب این طور تذکر خواستم عرض کنم خدمت دوستان. تناور عزیز بله بفرمید.
با سلام و شب خیر، امیدوارم حال همتون خوب باشه. مرسی از آقای دوشکی عزیز، امیدوارم که صدام بیاد. حقیقتا من یه چند تا مسئله هست که میخواستم سوال کنم، چند تا نکته هم هست میخوام توضیح بدم. سکولاریسم یه مقوله کلی و واقعا هم گنگ و گمنامه. من به این معتقدم از قدیم و ندیم گفتن شطور سواری دولا دولا نمیشه. اگر شما راجع به سکولاری در اروپا و آمریکا صحبت میکنید، من میخوام فقط به سه نکته کوچیک اشاره کنم. اگر سکولاریسم اینه که وقتی در اروپا به کودکان از کودکان سوء استفاده جنسی میکنن و دولت نمیتونه عکس العملی انجام بده و پاپ باید دستور بده، جایی که پاپ میره توی مجلس یک کشوری که صحبت از سکولار میکنه، جایی که جورج بوش در هنگام حمله به عراق به پیشواز پاپ میره و میگه دعای خیر و بدرقه من و سربازان بکن، اگر این سکولار عزیزم، من میگم این مذهب گذاشتن توی نمک و ازش استفاده میکنه، هر موقع خواستن هم استفاده میکنه. ولی برمیگرده به سکولاری که شما میگید، البته جای تعجب هم نیست که سروش و مجاهدین الان دم از سکولار میزنن، ولی این مسئله رو به طور کلی و عام بررسی میکنم. من میخواستم ببینم نظر شما چی؟ آیا در اون سکولاری که شما صحبتش میکنید که مذاهب آزاد است، آیا بی مذهبی هم آزاد است؟ آیا من به عنوان کسی که مذهب رو قبول ندارم میتونم مذهب رو نقد کنم؟ میتونم کاریکاتور محمد و عیسی و موسی و بقیه رو بکشم بدون اینکه شما دولت جلو منو بگیرید بگید آقا شما دارید به مقدسات مردم توهین میکنید، یا به قول معروف شب خونم آتیش نزنه؟ آیا ممنوعیت تدریس مذهب در مدارس ممنوع میشود یا نه؟ آیا ممنوعیت دخالت مذهب در امر ازدواج، زندگی شخصی، لباس پوشیدن، ازدواج، طلاق، حق وراثت و حتی ختنه کردن بچه یا با حتی دستمال گذاشتن رو بچه ممنوع میشد، یا میگید نه این خانوادشه چون مسلمونه باید دستمال رو بچهش بکنه بچهش هم ختنه کنه؟ من چیزه مسئله دیگه، آیا هر گونه امکانات مادی از پول و زمین و نمیدونم چی گرفته به این مفتخوران مذهبی میدید یا نه، یا ممنوعش میکنید؟ سرمایه ملت میدید باز اینا بخورن و خرافات و اراجیف تبلیغ کنن یا نه؟ آیا تقویم ما از رهلت و بیماری و سرخط گرفتن اسامی پیغمبران نجات پیدا میکنه یا نه؟ یا این تقویم هنوز توش رهلت محمد نمیدونم بیمار شدن زین العابدین و 124 هزار تاست؟ آیا توی ماه عاشورا که یه عده سینه میزنن زنجیر میزنن، منی که مذهب ندارم اجازه دارم نوار گوش کنم؟ اجازه دارم خیابون بعدیش کارنوال شادی بذارم یا ممنوعست؟ آیا در ماه رمضان میشه من در ملأ عام روزه خاری کنم بدون اینکه دولت کاری به من داشته باشه یا کسی با چاقو بزنه تو شکم من؟ بس بر سر اینا چند تا بند خیلی ساده و عامیانه بود که من به قول فقط خواستم اشاره کنم. اگر من آزادم، خب باید اینا رو شما بیاید توضیح بدید، باید بند بند سکولاریسم رو بگی، وگرنه عزیزم دارید هم دولا دولا شطور سواری میکنید هم میخواید اسلام نجات بدید. بی خود نیست سروش و مجاهدین دم از سکولار میزنن، چون اسلامشون در خطر، میخوان نجاتش بدن. در صورتی که نه عزیز من، اسلام رفتنی است. من ازتون خواهش میکنم اگر صحبت از سکولار میکنید بند بندشو بگید، جایی که مذهب دخالت میکرد و میکنه باید بند کنید. بعد عزیز من قربونت برم چاکرتم، اروپا سالهای زیادی است که سکولاریسم، ولی میبینیم داره به اسم مذهب و جدایی دین از دولت چه جنایتهایی میکنه. در صورت من وقتتون رو بیشتر نمیگیرم. مرسی، ممنون، مرسی از تایم.
فراموش کردم از آقای دکتر عبدالستار دوشکی به حساب بپرسم که ایشون میخوان الان صحبت، چون مثل اینکه وقتشون زیغ هست و میخواستن تشریف ببرن. اگر الان میخواید صحبتهای پایانیتون رو بفرمایید یه پنج بزنید، اگر میخواید منتظر شین چاوش و ارسطو و فریاد هم صحبت کنن که بعدن. آقای بفرمایید بفرمایید، میکروفون در اختیار شما بفرمایید. دوشکی عزیز الان میخواست صحبت کنید، من میکروفون رو آزاد کردم برای شما. چاوش عزیز این به حساب عمدی در کار نبود دوست عزیز، اگر شما ممکن بود ارسطو باشه ممکن شما هستید الان نوبت بعدی، عمدی در کار نبود، خواستم چون ایشون اعلام کردن که میخوان برن خواستم ببینم اگر وقتشون اجازه میده الان دیگه صحبت کنن. من میکروفون یه بار دیگه برای شما آزاد میکنم که به حساب با دوستان صحبت پایانیتون رو در میان بگذارید و خیلی ممنون هستیم از شما و متشکریم که امروز تشریف آوردید. بفرمایید.
من نوشتم که تا 15-20 دقیقه دیگه میمونم. به پاس احترام به دوستان عزیز چاوش، ارسطو، فریاد، آقای فریاد شما امیدوارم که من رو بشناسید، بنده شما رو خوب میشناسم، حالا نمیخوام اسمتون رو بگم چون خودتون اسمتون رو ننوشتید، و محسن و عرز. بله من تا 20 دقیقه دیگه هستم، اگه 20 دقیقه دیگه صحبت‌های دوستان تموم شد من صحبت می‌کنم، اگه تموم نشد ناچارم باید برم. این 20 دقیقه یعنی میشه 11:40 من صحبت‌های پایانی خودمو خواهم کرد. اگه دوستان لطف کنن هر کدوم 3-4 دقیقه صحبت کنن که 20 دقیقه دیگه تموم شه ممنون خواهم شد. چاوش گرامی بفرمایید. پس بعد از عرض 45:01 من دیگه صحبتم خواهد کرد و خواهم رفت، چون فردا امشب هم مقداری کار دارم که فردا صبح زود باید بیدار شم. مرسی.
من میام بالا بدون وقت. خیلی ممنون، مرسی از آقای دلیر و دوستان. شانس منه دیگه، تا نوبت هم میشه ورشگی اتفاقات میافته. خدمتتون عرض کنم، یه اول من با آقای فریاد بگم. آقای فریاد، صحبت هایی که فرمودید اشتباه بود، خیلیش اشتباه بود. از جمله توضیح ندادید رابطه دین با سرمایه‌داری چیست. تا اونجا که ما میدونیم دین به طور کلی در نگاه سنتی خودش اصولا با سرمایه برداری است تا سرمایه داری. به طور کلی سلسله مراتب ارزش گذاری تو نظام دینی در دوره سنت هم اینطوری که هر کی تواناتره که تو عرفان نظری و عمل زمین و آسمون و اینها بپردازه و در واقع زمین بپردازه و در واقع گفتم تمام جهان بینی اقتصادی جامعه ما که امروز نگاه میکنید وابسته به پول نفت هست و اثری از تولید نمیبینید، شاید بخشش تکیهش به تجویز یه همچین نگاه های جهان بینی دیگه. که اینکه خود دین چیست و نگاه دینی چیست، گفتم این یک بحث دیگری است. بحث ما آن نگاه دینی است که امروز تو جامعه ما یا دیروز هم وجود داشته که متاسفانه در شرق به طور کلی دست نخورده داره ادامه میده. اما در رابطه با ایدئولوژی، این دوستمونم دوست آخریمونم آقای تناورم گفت که چجور میشه که ما میتوانیم آیا در ماه رمضان. دوست عزیز شما عینیت خود شما برشک زارن، سنتونم برشک انسان میانسالی هستید، در زمان شاه حتما هم در اون موقع هم شما اعتقاد به دین نداشتید، ولی حتما هم در ماه رمضان نوشیدنی خوردید و کسی هم چاقو در شکم شما نکرده. پس بنابراین اون مناسباتی که امروز در جامعه ما برقرار شده رو با یه تعریف و در واقع تفسیر جدیدی از این مناسبات داد که گفتم به لحاظ عینی و تاریخی ما در زمان شاه هم خیلی ها بودن که در اون موقع مشروبشون میخوردند و ما مشکلی هم در این زمینه جامعه نداشت. در رابطه با ایدئولوژی هم که دوستان صحبت کردن، من با اجازه آقای دوشکی گرامی که سخنور اینجا هستند یه چند نکته رو بگم. ولی وقتی بحث ایدئولوژی میشه، بالاخره ما بحثی اولا بدونیم که تعاریف خیلی خیلی زیادی در رابطه با ایدئولوژی شده، ولی آنچه که در واقع مشخصه اینه که ایدئولوژی خودش در اصل، حالا تنوعاتش جای خود، ولی بالاخره مجموعتاً تفسیری هست از واقعیت‌ها یا اون اتفاقاتی که تو دنیا میفته، یا حالا به تعبیری میگن رویدادهای دنیا، با البته روش‌ها و یک دستورالعمل‌هایی برای تغییر دادن همون واقعیت‌ها که دیده و تفسیر کرد. شما در علوم اجتماعی، علوم تجربی هم نگاه بکنید، مثلا یک فرد دانشمند هم با فرضیه شروع، فرضیه یا پیش فرض، اساسا خودش معناش مشخصه، یعنی یک تفسیر یا یک تلقی از یک واقعیت داده. حالا خود همین تفسیر یا همین فرضیه برمیگرده به اعتقاد دانشمند، در واقع به یک اصول حالا بگیم، یا یک سری حقایقی که گفتم پایه حرکت اون فرد رو در رابطه با تحقیقات میذاره، که البته الان مسئله‌ای هم نداره که خود این در واقع حقیقت از مشاهده واقعیت و تجربه به دست بیاد یا نیاد، اون اصلا بحثی نیست. بحث اینه که بالاخره یه فردی که دانشمنده بر اساس یک فرضیه حرکت میکنه و فرضیه علمی هم چون تفسیر از واقعیت هست، که گفتم مبنای فرضی هم همونجور که گفتم بر پایه یک سری حقایق هست و یک سری اصول هست، چون بالاخره قبل از این که فرض کنیم اون فرضیه به محک یا معرض آزمایش قرار بگیره، در حد نظری است، یعنی در حد یک پیش فرض هست. خود این پیش فرض سوالی که میشه، آیا به یک سری اصولی پایبند هست یا نیست، یا پا در هواست، یعنی از قید تعهد یا پایبندی به یک حقایق یا اصول ما قبل این که تجربه علمی بشه آزاده یا آزاد نیست. اینا چیزاست که بالاخره باید دوستان در موردش بحث بکنن. اما آنچه که در رابطه با ایدئولوژی هست، به نظر من در واقع همونجور که گفتیم، این ایدئولوژی در واقع برمیگرده به، یعنی بحث ایدئولوژی ها به نفع ایدئولوژی نیست، چون گفتیم بالاخره جامعه وقتی بحثش میکنیم، حیات انسان ها فراتر از یک سری مسائلی است که در قلمرو فرض کنیم فقط تجربیات علمی است. شما نظام ارزشی جوامع یا ملاک ها و معیارهایی که این جامعه برای انتخاب و داوری دارن رو نگاه بکنید، میبینید اساساً سر و کار مستقیم با مسائل علمی نداره. حالا اگر همین ارزش ها و ملاک ها رو هم شما از اون جامعه بگیرید، هیچی از زندگی بشر باقی نمونه. پس بنابراین میتوانیم بگیم هر مقوله‌ای که به ماهیت مسائل ارزشی یا اون ملاک های معیار های انتخاب و داوری جوامع برمیگرده، به نوعی یک رویکرد یا پاسخ ایدئولوژیکه. یعنی این گفتم، ولی خب خود این ایدئولوژی در واقع، مثلا اگر یک دانشمندی اون فرضیش رو در یک فرض کنیم آزمایشگاهی به محک میذاره، در واقع و اون آزمایشگاه میشه محل اثبات اون نظریه، یا خوب اون فرضیه درست هست درست نیست، جامعه ها هم محل ابطال و اثبات و خوب یا بد بودن در واقع خود این ایدئولوژی ها میشه. اگر شما میبینید یک ایدئولوژی باعث جمود و فرض کنیم رکود ذهن و نمیدونم جزمیت تو یک جامعه میشه، باید ریشه های اون گفتم جامعه رو به لحاظهای مختلف بررسی بکنید، ببینید که ساختار اجتماعی اون جامعه چیست که این ایدئولوژی در اون باعث جزمیت و رکود میشه. اما همین ایدئولوژی میبینید در یک جای دیگه نه، هموار اتفاقا راه آزادی و دموکراسی رو، حالا میگم یک بحث دیگریست. اما به نظر خودم اون چیزی که دوستمون جناب آقای دوشکی اگر ممنون میشیم در موردش صحبت بفرماید، این بحث هست که جامعه ما امروز چه جامعه است واقعا؟ یک جامعه دینی است یا یک جامعه دینی نیست؟ اگر جامعه دینی، چون گفتم بالاخره ما باید یه تعریفی نسبت به جامعه دینی داده باشیم، بر اساس اون تعریف یه سری ملاک ها هم میاد بیرون، بعد ما اون ملاک ها رو نگاه میکنیم آیا این ملاک های جامعه دینی در جامعه و روابط و ارزش ها یه جامعه ما وجود داره یا نداره. اگر نداره، چون من با خیلی از دوستان نواندیش مذهبی و دینی وقتی صحبت میکنم و اینا در داخل یا خارج کشور به نوعی همین اعتقاد رو دارن که جامعه ما یک جامعه دینی است، اما هیچ وقت در بحثایی که ما با این دوستان کردیم نتونستند در واقع جز سطح به عنوان مثال آقا در همین انتخابات و کودتایی که علی خامنه‌ای کرد مردم گفتن الله و اکبر، پس جامعه ما چشم جامعه ما دینی است، یا گفتن یا حسین می حسین پس جامعه دینی است. اما گفتم من اعتقاد دارم همونجور که آقای فریاد تفاوت این مسئله رو که آیا در واقع سوء استفاده که نه، نگاه ابزاری به دین برای چپاول جامعه، چون این بحثی که مثلا بگیم آقا یک نگاه ابزاری به دین میشه برای گذار از وضعیت فعلی به جامعه مدرن، یا نگاه ابزاری برای چپاول مردم، این گفتم این رو اگر آقای دوشکی بتونن یه مقدار توضیح بدن، ولی من در مجموع گفتم به هیچ عنوان شما در کشورهای اسلامی شاهد ایجاد مناسبات سرمایه‌داری نیستید، یا حتی مناسبات بورژوایی هم شما در اون جوامع نیستید، دیگر چه برسه به اینکه و معمولا هم این جوامع گفتم.
شنوندگان گرامی و کاربران ارجمند، خسته نباشید از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. این برنامه ضبط شده، در اختیار شبکه‌های اجتماعی قرار خواهد گرفت. بحث و گفتگو در مورد سکولاریسم و دموکراسی در خاورمیانه در تالار فرهنگ گفتگو ادامه داره. سخنران امشب عبدالستار دوشکی بودند که در اتاقم حضور دارن، تا چند دقیقه دیگر هم به سوالات مطرح شده پاسخ خواهند داد. امیدوارم هفته خوبی را در پیش داشته باشید تا سه شنبه آینده که میزبان شما دوباره خواهیم بود. شب خوش.